مجدداً سلام عرض میکنم و ممنونم از که تشریف آوردید و بحث رو پیگیری میکنید. این بحث کاملاً چنان که گفتم جلسه بعد تو فضای فکری ما کاملاً تازه است و در واقع صحبتی هم که من کردم این بود که به عنوان خودم تو رول یک موافق این نظریه میذارم به طور کامل، سعی میکنم از اون منظر صحبت بکنم و دفاع بکنم ازش، به خاطر این هر کامنتی که به ذهنتون میرسه، یعنی هر جایی که اسم میکنید یه مرزیه که باید رعایت بشه، یه نقدیه که بهش وارده حتما مطرح بکنید. اما بذاریم انتهای این ارائه‌ای که انجام شد که دیگه دیگه نشه و امروز سعی میکنم بیشتر اون تایم رو داشته باشیم، هرچند خب خیلی مطالب باقی موند، خودم تصور نمی‌کردم حجمش اینقدر بشه. جلسه قبل من برای دوستانی که این جلسه اومدن یه مختصری بگم و برای یادآوری بقیه دوستان صحبت کردیم از یه زمینه فرهنگی که جا میده به این شکل اتفاق، به این شکل مشاوره که خب قبل از این نبوده ولی الان ایجاد شده، و اونم این بود که ما با افت نفوذ کلان روایت‌های دینی و فرهنگی مواجهیم که صحبت کردیم، یک بخشی سنت‌های، بخشی روایت‌های دینی که دیگه گویا نمیتونن پاسخگوی طیفی از نیازهایی باشن که قبلا پاسخ میدادن، از قانونگذاری و جواب دادن به پرسش چه باید کرد و باید و نباید تا بحث ارائه یک نگاه هستی شناختی، بحث معنای زندگی، بحث تسکین و تسلی بخشی، و انگار افراد از اینجا که دیگه نتونستن جوابشون رو بگیرن، یعنی پکیج خیلی کاملی رو ارائه میداد، نتونستن جواب خودشون رو بگیرن، رفتن سراغ راه حل‌های دیگه، و تو این وسط خب روانشناسی گزینه خیلی جدی شد و اقبال گسترده‌ای بشد. من تو اون جلسه پیش می‌خواستم بگم یه شوخی دارن در مورد یک دوره‌ای از تاریخ آمریکا که میگن هر کس سر میز میشست دومین دیالوگش این بود که روانکاو هم اینو گفته، یعنی تقریبا همه داشتن، یعنی روانشناس داشتن، و هنوزم خب این غلبه رو شما میتونید ببینید تو فیلم‌ها، نگاه که میکنید میبینید همه به نحوی درگیر این قصه هستن. و گفتیم بخش تسلیدهی، راهنمایی برای زندگی رو روانشناسا پی میگرفتن، اما اون پرسش باید و نباید رفت سمت در واقع فیلسوفان اخلاق، اونا بیشتر به این پرداختن که زندگی خوب چیست، چه کار باید کرد و چطور میشه زندگی کرد. اما یه اتفاقی در مورد روانشناسی افتاد، این بود که رسید به مرزها و کرانه‌های خودش. در واقع وقتی که مردم می‌رفتن سراغ این که انتظاراتشون رو برآورده بکنن، به یک محدودیت‌هایی می‌رسیدن، و اونجا بود که یه سری سنت‌های روانشناختی داخل خود روانشناسی در اومد که خب یه سری پرسش‌های دیگه رو جواب بده، یه سری دغدغه‌های دیگه رو پوشش بده، و روان درمانی اگزیستانسیال به وجود اومد، روانشناسی مثبت نگر به وجود اومد و یه طیفی از این دست. اما گفتیم توی این وسط به نظر رسید یه کارایی هست که بقیه حتی همین جریان های فلسفی تر هم نمیتونستن بکنن، یا حداقل به یک شیوه متفاوتی میشد اینها رو انجام داد که در واقع اونا از پسش بر نمیومدن. و از سال 1981 مشاوره فلسفی ایجاد شد و رشد کرد. این زمینش بود که صحبت کردیم، تعریفی هم که ازش کردیم دقیقا همین بود که یک گفتگوی دو نفره حول موضوعاتی خاص با روشی خاص یا روش‌های خاص که متفاوت از جریان‌های دیگه است. دیگه حالا من از روی بقیه جزئیاتی که اون جلسه گفتم رد میشم. اگه یادتون باشه دو روایت محدود و گسترده رو گفتیم. روایت محدود معتقد بود ما به مسائل فلسفی میپردازیم که بقیه جریان ها بهش نمیپردازن، روان درمانی ها سراغش نمیرن. موضع گسترده میگفتش که ما حتی خیلی از موضوعاتی که روانشناسا بهش میپردازن رو هم ما بهش میپردازیم با یک ابزار دیگه، با یک زبان دیگه، و اتفاقا چیزی که فروبستگی اونها بود رو ما ازش عبور میکنیم، که خب گفتم چقدر به این جریان گسترده نقد وارد بود. و اگر خاطرتون باشه وقتی که داشتم از نحوه کارشون میگفتم و روششون میگفتم، انگار من نزدیکتر شدم به اون جریان محدود و از اون بیشتر دفاع کردم، از این موضع میانه‌ای دفاع کردم که نه اینقدر رادیکاله نه باز اونقدر محدوده. معتقد مسائل یکسره روانشناختی یا یکسره فلسفی نیستن عموماً. بله، اونجایی که کاملا پاتولوژیک میشه روانشناختی و روانپزشکی میشه، جدا میشه. یه جایی هست کاملا فلسفی میشه، ممکنه جدا بشه زمانی که جستجوی نظریه. اما این وسط یه طیفیه که تو این طیف جا به جا ممکنه وضعیتش متفاوت باشه. بعضی مسائل هستن بیشتر سویه فلسفی دارن و کمتر سویه روانشناختی. این مسائلیه که اون مشاور فلسفی با قلمرو محدود بهشون میپردازه. اما اینم گفتم که حواسش هست که بعضی موقع پرسش‌های فلسفی ماسکیان برای اختلال‌های روانشناختی که باید اونو بتونه باز بکنه و ارجاع بده. وارد جزئیاتش دیگه نمیشم از این جهت، فقط خواستم یه ذهنیتی دوباره داشته باشید از این. توی روش اما به جایی رسیدیم که آخرین نکته که من در مورد روش اینها گفتم و در مورد نحوه کارشون گفتم این بود که اینا در سطح آگاهی کار میکنن، در سطح هوشیاری. گفتم هم نقطه قوتشونه هم نقطه ضعفشونه. نقطه قوتشون از این جهته که خب مراجع تجارب خیلی پیچیده و سنگینی نداره، قرار نیست هیجانات خیلی زیادی رو به تعبیر روانشناسا کانتین کنن یا مهار کنن و جلسه خیلی ممکن نیست از دست مشاور خارج بشه وقتی که تکنیکشو نداره با عواطف روبرو بشه حالا چه کار میخواد بکنه. این نقطه مثبتش بود و حتی اینا استدلال میکنن که خیلی از آدم اصلا نیاز به کار پیچیده ندارن، نیاز به عمیق شدن تو مسئله ندارن، شما چهار تا ابزار بهشون بدید کارشون راه میفته، بخش زیادی از کارشون راه میفته. و نقطه ضعفش هم این بود که خب اگر باور داشته باشیم به ناهوشیار و مکانیزم‌های دفاعی و مقاومت و خیلی چیزهای دیگه، شما وقتی سراغ اونا نمیرید و رو اونا کار نمی‌کنید، در واقع دارید توی مزامین محدودی یه سری چیزایی رو تغییر میدید، در صورتی که اگر اونا تغییر بکنن چقدر اینجا میتونه تغییر بکنه. یعنی اگر موضع فرد نسبت به جهان و احساساتش و عواطفش از نظر عاطفی تغییر بکنه، خیلی از دلایلم دیگه نمیاره، خیلی از استدلالارم نمیکنه، خیلی از باورارم خود به خود ترک میکنه، اصلا سراغشون نمیره. اینم نقطه ضعفشون بود. و این نکته که گفتم مواجهه غیر مستقیم با عواطف و احساسات دارن، باز ارزش تاکید کردن داره. اونا معتقدن که ما در نهایت جلسه مشاور فلسفی میتونه روی عواطف و احساسات فرد تغییری در واقع اون تغییری بده، اما ما مستقیما سراغش نمیریم. ما یه سری باورای رو تغییر بدیم، خود به خود یه سری تجاربی تو زندگی اتفاق میفته که ممکنه استراب فرد کاهش پیدا بکنه، ممکنه یه سری باورا رو که بذاره کنار بتونه تجارب خرد به تعبیر خودشون بهروزی داشته باشه، ویلبینگ، و اینا رو هم انباشت بشه و حال خوبی رو براش ایجاد بکنه، ترسی رو از بین ببره، غمی رو بر اون در واقع از اون پاک بکنه. اما نه، اینا اینطوری سراغش نمی. خب یه سوال کلیدی که اینها با همین نکته که گفتم باید بهش پاسخ بدن، که همه باید بهش پاسخ بدن، اینه که تغییر اصلا چطور رخ میده. این سوال کلیدیه که اینا یه پاسخی براش دارن، روانشناسا هم باید پاسخی داشته باشن. اصلا تغییر ممکنه؟ یک. و آیا و اگر ممکنه چطوری میتونه رخ بده؟ با تغییر دادن چه چیزی تغییر رخ میده؟ با عوض کردن چه چیزی؟ شما میگید در واقع رفتارگراها حرفشون این بود رفتارها رو تغییر بدیم به طریقی و احوال آدم ها هم تغییر میکنه. ما تنها شاخصی که باش سر و کار داریم رفتاره. شما باید رو این تمرکز بکنید. یه عده گفتن که خب نه، ما باید بریم یه سری عواطف و احساسات، مثلا تو روانکاوی، یه سری عواطف و احساسات سرکوب شده یا ایده های سرکوب شده رو بیاریم تو هوشیاری و روی اونا کار بکنیم، سرکوبی رو برطرف بکنیم و اینطوری تغییر اتفاق بیفته. یه عده گفتن که ما نه، همزمان باید یه سری شناختار رو تغییر بدیم ولی روی سری رفتارها هم کار بکنیم، درمان شناختی رفتاری که از همه اینا با هم استفاده میکنن، در واقع رفتارها رو تغییر میدن، به دنبالش هستن که عادتها رو تغییر بدن، تو این وسط از شناختا کمک میگیرن، بعد تو مثلا طرحواره درمانگرها یه الگوهای شبیه روانکاوی رو هم انگار استخراج میکنن، میان رو اونا هم کار میکنن به اسم طرحواره. مشاور فلسفی هم باید پاسخ بده که تغییر چطوری اتفاق میفته. اون ادعاش اینه که حداقل در یه حوزه‌های تغییر با تغییر باور، تغییر رفتار و عاطفه و احساس رخ میده و با تغییر جهانبینی، نه فقط یک پاره باور، با تغییر جهانبینی و اصلاح جهانبینی فرد میتونه بهبود پیدا بکنه. این ادعایی که باید بررسی بشه، یعنی یک خودش میتونه پرسش فلسفی و روانشناختی باشه. کاری که اینا میکنن کار جالبیه، داریم از روششون صحبت میکنیم. از سطح فهم عرفی شروع میکنن، یا عقل سلیم، یا فولک سایکولوژی به تعبیری، روانشناسی عامه. ما هممون یه درکی از عواطف و احساسات داریم و یه صورتبندیایی هم داریم برای اینکه چرا اتفاق افتاد، چرا تنبلی کردم، چرا این کارو کردم، چرا اون کارو کردم. اینا از این سطح شروع میکنن به عنوان درک اولیه کاملا انضمامی ما از قصه و شروع میکنن از این درک فراتر رفتن. یه مسئله کاملا عینی رو تبدیل میکنن به یه مسئله کم و بیش نظری. و این اتفاق گفتم با اون بخشیش با اون پرسشگری پیش میاد. مثلا یکی از چیزایی که من خودم توی یکی از گفتم این جلساتی که اجرا کردم با این مواجه بودم، بحث تنبلی بود، مفهوم تنبلی. توی روایت اون فرد خیلی روی تنبلی تاکید زیادی میشد که من تنبلم، این کارو نمیکنم، اون کارو نمیکنم. و بعد من همسرم هم مثلا بهم میگه تو تنبلی، یه همچین چیزی. و گفتم خب بیایم با، چون قرارم بر همین بود، قرار نبود که من خیلی برم سراغ ریشه، رگ و ریشه های عواطف و احساساتش در مورد تنبلی. گفتم رو مفهوم تنبلی کار کنیم، این ترمو تو چجوری به کار میبری اصطلاحو. گفتم یه موقع است که دیگری به کار میبره در مورد تو، یه موقع است که تو در مورد خودت به کار میبری. اگه دیگری در مورد تو به کار میبره، اون در باید پاسخگو باشه که آیا این واقعیت داره یا نه. ممکنه نیازهای طرف مقابل برآورده نمیشه، یه سری خواسته هایی رو از تو انتظار داره و تو اونا رو برآورده نمی‌کنی. اون یه روایت خوب برای خودش میگه، نمیگه تو نمیخوای برآورده کنی، میگه تو تنبلی که برآورده نمی‌کنی. گفتم اینو بذاریم کنار که دیگری به چه دلیلی ممکنه این لیبل رو به تو بزنه، اما خودت به خودت میگی تنبلی. خب تنبلی رو برای من توصیف کن. و شروع کردیم انگار یه کار تحلیل مفهومی کردن که تنبلی یعنی چی، چه ربط و نسبتی با بقیه چیزها داره. گفتم وقتی که تنبل هستی چه کار میکنی؟ گفت خب من انگیزه پیدا نمیکنم برم یه کاری رو انجام بدم، میدونم باید انجام بدم، نمیرم انجامش بدم. بعد گفتم خب به نظر تو علت این چیه؟ گفت علتش تنبلیه دیگه، تنبلم. و گفتم ببین تو از این ترم یه جا به عنوان اسم استفاده میکنی، یه جا به عنوان تبیین استفاده میکنی. یه جا میگی من تنبلم، یه جا میگی علت یه سری پدیده ها اینه که من تنبلم، یعنی به عنوان علت ازش استفاده میکنی. خب ولی همچنان جواب سوال من رو ندادی که تنبلم یعنی چی. گفت خب من یعنی احساس انگیزه نمیکنم برای انجام دادن یک کار. گفتم خب مگه فکر نمیکنی اون کار درسته که باید انجامش بدی؟ گفت خب آره فکر میکنم درسته باید انجامش بدم، ولی احساس انگیزه ندارم. و گفتم بیا یکم بریم عمیق‌تر و یه ادعایی کردم. گفتم تصور میکنم تنبلی وجود نداره. گفت یعنی چی؟ گفتم شما هی داری توضیحش میدی، هی میرسیم به اینجا که میگی من تنبلم، به جایی نرسیدیم. بیا اینطوری فکر کنیم که تنبلی وجود نداره، بی انگیزگی وجود داره. گفت خب باشه، آره من یه جاهایی انگیزه ندارم این کارا رو میکنم. گفت ولی من که میخوام 20 بگیرم مثلا تو دانشگاه، انگیزش هم دارم، نمیرم انجام بدم. گفتم که خب بیا فکر کنیم تعارض انگیزه ها داریم مثلا، یعنی انگیزه هایی داریم که با هم دیگه در تعارض قرار میگیرن. کم کم، حالا به جزئیاتش خیلی کاری ندارم، کم کم به اینجا رسیدیم که تو این مثال خاص، وقتی که تو خیلی از موارد تنبلی ما به تعارض خواسته هایی میرسیم که ما اومدیم شروع کنیم ارضاشون بکنیم، یه سری خواسته های سطحی تر و یه سری خواسته های عمیق تر دارن در برابرش مقاومت میکنن، یا خواسته رو میخوایم ارضا بکنیم که ازش مطمئن نیستیم و محیط از ما میخواد ارضاش بکنیم. گفتم تو تنبل اگر عاشق باشی ساعت 5 صبح مشروقت بیاد فرودگاه نمیری دنبالش؟ گفت چرا. گفتم خب تو که تنبلی قاعدتا نباید این کارو بکنی. بعد کم کم شروع شد، حالا رفت سراغ اینکه چه جالب، تنبلی گویا بیانگیزگیه یا انتخاب انگیزه هایی که یه چیزی عمیق‌تری داره در برابرش مقاومت میکنه. گفتم مثلا تو اونجا که یه مثالی رو از این مورد تنبلی برای من بزن. گفت خب مثلا درس دانشگاه. گفتم خب تو به رشته چقدر علاقه داری؟ کم کم خیلی گفتگو قرار نیست روانشناختی بشه، قرار حول این مفهوم صحبت بکنیم که آیا این مفهوم چیز محصلی به ما میده یا نه. پروژه این فرد به جای کار کردن رو تنبلی، بعد از این کم کم میشه خودشناسی و انتخاب انگیزه های مناسب. اونجا بهش گفتم خب دیگه حالا میتونی این یه مسئله روانشناختیه، میتونی بنویسی انگیزه های اصلی تو چی هست تو زندگی. اگه انگیزت آرامشه، کارهایی که با آرامش تو در تضاد هستن، اگه انگیزه اصلی تو آرامشه، کارهایی که در تضاد با آرامش تو هستن، بدون پیش‌فرض که وزنه بزرگی اون پشت بهشون وصله و تو سراغ اینا نمیری، هر چقدرم که محیط تو رو تشویق بکنه، هر چقدرم که خودت از خودت انتظار داشته باشی. به جای اینکه لیبل تنبلی بزنی و بخوای بری تنبلی تو برطرف بکنی، اون مسئله رو روش کار بکن. حالا یه مثال جزئی از این کار زمینی که میشه روی مفاهیم کرد، یعنی مفاهیمی که فرد استفاده میکنه و ربط و نسبتشون با بقیه چیزها. و خب شما میبینید اینجا من اصلا کاری به عواطف و احساسات این آدم نداشتم، من صرفا اومدم معنای تنبلی رو توی دیسکورس این آدم، به گفتمان این آدم سعی کردم روش تمرکز بکنم و ببینم این از این چطوری استفاده میکنه و به چالشش بکشم. و بعد خیلی جالب بود واقعا، بعد از اون جلسه این برام کامنتی نوشت، چون ازش خواستم برام کامنتی بده، برام نوشت که واقعا تصور میکنم تنبلی وجود نداره. خودتونم به این فکر بکنید که در واقع تنبلی یک ترم رها کننده است، ما رو رها میکنه از اینکه مسئله رو ادامه بدیم یا درگیرش بشیم، یه لیبل میزنیم و به خیالش میشیم، در صورتی که تنبلی به ما یه چیز خیلی عمیق‌تری رو نشون میده. حالا تنبلی یا ضعف اراده، یه چیز عمیق‌تری رو به ما نشون میده، به ما نشون میده که ما تو سیستم ارزش‌گذاری هامون یه خطایی داریم، توی انتخاب اهدافمون یه خطایی داریم که دوست داریم مطابق اون برسیم به اون پلنی که داریم. اما مسئله اینه خود عمیق‌تر ما در برابر این مقاومت میکنه. چرا؟ چون ما میخواییم بالانس روانیمونو حفظ بکنیم، یه مکانیزم خودکاری داره از ما مراقبت میکنه، اونه که جلوی ما وای میسته و باعث میشه ما اون هدف رو پیگیری نکنیم، به تعویق بندازیم، هی این کارا رو بکنیم. حداقل بخش زیادی از این مسئله ضعف اراده و تنبلی رو این تعامل میتونه برای ما تبیین بکنه. خب این مثالی بود از این که میخواستم بگم از سطح فهم عرفی چطوری میتونیم بریم بالا در یک سطح نظری و بعد دوباره برگردیم به سطح عرفی. آقای دکتر بگذارید من گفتن مثال بزن بیشتر از جزئیات که کمک بکن. حالا سعی میکنم توی این بحث ادامهش از این اتفاق داشته باشیم. یکی از چیزایی که در مورد نحوه کار و روش اینا هست اینه که پروتکل ندارن. شما درمان شناختی رفتاری رو اگه دیده باشید پروتکل دارن عموماً و یکی از دلایل اقبال بهشون هم پروتکل داشتنه. درمان گشتالتی و روانکاوی یکی از دلایلی که خیلی کمتر افراد سراغش میرن به خاطر اینکه درمان سختیه، شخصیت درمانگر خیلی درگیر میشه با وضعیت و شما واقعا باید فکر بکنید، پیچیده تره. ولی تو درمان شناختی رفتاری یه سری پروتکل هاست که شما انجام میدید، یه سری الگوهاست انجام میدید و خیلی سخت هم نیست، کارتون راه میفته. از این جهت این شبیه درمان شناختی رفتاری نیست، از این جهت خیلی به روانکاوی نزدیک میشه. معتقد هر مراجعی قصه خاص خودش و روش خاص خودشو داره، بعد متناسب با اون بهش گوش بدیم. یه مشاور فلسفی باید هنر شنیدن خیلی خوبی داشته باشه و کاری که بکنه در حین اون ضمن پاسخ شما گفتم، در حین گوش کردن به حرف‌های مخاطب قرار نیست مثل روان درمانگر یه جایی یه چیزی رو تکرار کنه که اون بشنوه، قرار نیست مقاومتش رو بشکنه، کاری که یک روان درمانگر ممکنه بکنه. کاری که قراره این بکنه اینه که الگوی تفکر اینو پیدا بکنه و نحوه استفادهش از مفاهیم. مثلا یه مورد دیگه باز من مثال بزنم، توی گفتگوی این اتفاق افتاد که خیلی از مفهوم زندگی صحبت میشد. من میخوام زنده باشم، میخوام زندگی بکنم. و بعد یکم تمرکز کردیم روی اینکه این زندگی کردن یعنی چی و چه ربط نسبتی داره با چیزهای دیگه و تو چه موقعیتایی تو فکر میکنی من دارم زندگی میکنم. بعد کم کم به درک ضمنی از زندگی کردن تو چارچوب خود اون فرد رسیدیم. بعد اونجاست که خب شروع میکنیم سوال کردن روی اینکه به نظر تو چقدر موجهه، به نظر تو چه ربط نسبتی با باورهای دیگه داره. جلوتر میگم دیگه بخشی از مشکلات ما تعارض پاره‌های جهان‌بینیمون با هم دیگه است. ما یه درکی از زندگی کردن داریم، یه درکی از موفقیت داریم، یه درکی هم از رابطه داریم که اینا با هم دیگه انگار تو اتمسفر جداگانه از هم شکل گرفتن. اینا تعارض دارن و ما تنششون رو به طور روزمره پرداخت می‌کنیم تو روانمون. جوان‌تر که هستیم انرژی روانی زیادی داریم، خرجش می‌کنیم تعارضا رو و تعارضا رو برطرف میکنیم. ولی هر چقدر که سن بالاتر میاد انگار منابع محدودی اتفاق میفته، منابعمون محدود میشه و اونجاست که خیلی بیشتر باشون روبرو میشیم. پس اینجا کاری که باید بکنیم اینه که روایت مراجعه رو بیرون بکشیم، شروع کنیم روایتش رو صورت بندی بکنیم، به خودش برگردونیم و کمک کنیم نقایص این روایتش رو بفهمه. و بعد از اون همونطوری که تو پاسخ ایشون گفتم روایت‌های بدیل در اختیارش قرار بدیم، روایت‌های بدیلی که از دل تاریخ فلسفه برای ما قابل استخراجه. مثلا داریم در مورد مرگ صحبت می‌کنیم، یه تصوری از مرگ داره، تصور رو میاره مطرح می‌کنه، در نسبت با چیزهای دیگه صورت‌بندی می‌کنیم براش، پرسش می‌کنیم در موردش و میگیم حالا این چند تا خانش هم از مرگ وجود داره توی بوده و کما گفتن این طرف اون طرف، یا حتی می‌تونیم کتاب بهش معرفی بکنیم که حالا که تونست روی کرده خودش رو نقادانه تر ببینه با روی کرده بدیل امکان انتخاب داشته باشه، در حدی که میتونه امکان انتخاب داشته باشه. گفتم بعضی اینقدر گیر روانشناختی در که پشت این قصه است براشون بزرگه که ممکن امکان انتخاب نداشته باشن، همچنان همون ابزار براشون بمونه. ولی اگر امکان انتخاب داشته باشه این روایت دیگر رو هم ببینه، در واقع ارائه تفسیرهای بدیله. یکی از کارهای دیگه‌ای که انجام میشه تو این جلسات، یعنی ادعا شده که انجام میشه، معنا بخشی به اتفاقات زندگی فرده. یعنی تجاربی فرد داره، چون گذشته که خب هیچ موقع به یک معنا تموم نشده، گذشته داره بازخوانی میشه تو روان ما پیوسته و روی رفتار حال ما تأثیر میذاره. یه کاری که اینا میکنن اینه که به اتفاقات گذشته فرد یه معنای متفاوتی بدن، مثلا به یک شکستی یا به یک ناکامی یا به یک درد سنگینی، کمک میکنه یه طور دیگه همین قصه رو ببینه تو همون چارچوب روایتی که گفتیم. اگه خاطرتون باشه جلسه پیش گفتم روش اینه خیلی انگار هرمنوتیکیه، با زندگی فرد به مثابه یک روایت کار دارن. مثل این متنی که فرض کنید شما رد شدید رفتید جمله دهم، بر اساس فهمی که از جمله اول داشتید، دوم داشتید، سوم داشتید، جمله دهم هم دارید میفهمید. شاید این امکان رو داشته باشیم که حالا دوباره برگردیم متن رو از قبل یه بار دیگه بخونیم و یه سری اتفاقات یه معنای متفاوتی بهشون بدیم که معنای اتفاقی که اینجا داره میفته برای ما تغییر بکنه. پس معنا بخشی به اتفاقات گذشته یا معنای متفاوت دادن به اتفاقات گذشته کاریه که مشاور فلسفی گویا با پرسشگریش میتونه انجام بده. شما همیشه اینطوری میفهمیدید قصه رو، اون بهتون کمک میکنه سوال بکنید از اون قصه، شاید جور دیگه هم بشه فهمید. یعنی مثلا یه شکست عمیقی که شما داشتید رو در پرتو اتفاقاتی که بعد از اون براتون افتاده بتونه بفهمه. اینکه شما یه جایی یه هزینه‌ای دادید ولی گویا بعداً مصرف کردید اونو، اتفاقا یه سری دستاوردهایی داشتید، و کمک بکنه گذشته رویکرد شما نسبت شما با گذشته تغییر بکنه. قسمت اصلی کار روی جهانبینیه که خب خیلی اینا روش تمرکز دارن و معتقدن جهانبینی اون چیزیه که روان درمانی نمیتونه سراغش بره. جهانبینی ما چیه؟ مجموعه از تصوراتمون در مورد خیلی موضوعات، از خودمون بگیرید تا دیگری، کمال، هدف، غایت زندگی، خوشی، خوشبختی، مرگ، خدا، طبیعت، امور ارزشمند و بی‌ارزش و خیلی چیزای دیگه. در واقع چیز جوری که ما باهاش سه یا لااقل شاید چهار رابطه رو میفهمیم: رابطه خودمون با خدا، رابطه خودمون با انسانهای دیگه، رابطه خودمون با طبیعت و رابطه خودمون با خودمون. این چهار تیپ رابطه رو ما میفهمیم. مقولاتی که با اینها درگیر میشه میشه جهان بینی ما. و اونا معتقدن عموماً ما آدم‌ها جهان بینیمونو به طور اتفاقی و رندوم کسب کردیم، تأمل نکردیم، از جاهای مختلف گرفتیم. شما دیدید بعضی موقع با افرادی صحبت میکنید که اصلا نگاه دینی ندارن، اصلا زیست دینی ندارن، ولی وقتی باهاشون توی یک مسئله عمیق میشید، استدلال کتاب بینش دبیرستان رو برای شما میارن. انگار یه جایی این نیاز ضمنی وجود داشته برای یه سری پرسشایی که این پرسشو با این پاسخ داده. این از اینجا مثلا یه بخشی رو گرفته. از روی همانندسازی با والدینش یه درکی رو در مورد انسان‌های دیگه گرفته. مثلا پدر من تو شرایط تربیتی یا محیطی بوده که خیلی این فضا ناامن بوده، مجبور بوده به انسان‌ها بدبین باشه. اون بدبینی اومده و تو فرآیند تربیت من و من باهاش مواجه شدم. و چون پدرمو دوست داشتم، چون جز معدود جاهایی بوده که میتونستم تو کودکی باهاش جهان خودم رو بسازم، از طریق همانندسازی با اون یه نگاهی نسبت به دیگری پیدا کردم. یا توی خانواده‌ای بودم یک نگاهی نسبت به خدا پیدا کردم، یا طبیعت و موجودات دیگه. شما مثلا ببینید بحث گوشتخاری و گیاهخواری و اینجور چیزا، میبینید تیکه تیکه با از جاهای مختلف کاملا اتفاقی بسته به اینکه چه ابزاری در اختیارمون بوده ما اومدیم این پاره ها رو کنار هم دیگه گذاشتیم. اما اگر شرایط زندگی پدر من بدبینی به آدم ها رو برای اون تبدیل به یک انتخاب امن میکرد، بدبینی به آدم ها در شرایط زندگی من یک انتخاب ناامن ممکنه باشه. من شروع میکنم زندگی کردن، دارم کارم رو میکنم، با آدم ها ارتباط برقرار میکنم، ولی میبینم به بنبست میخورم. چرا؟ چون من یه پاره دیگه از جهان بینیم از جای دیگه گرفتم که با این سازگار نیست. یه پاره ای رو من در ارتباط با دوستان و محیطم و کتابایی که خوندم گرفتم و با این سازگار نیست. و توی حوزه های مختلف میبینم من دچار تنشم. بخشی از این تنش ممکنه ریشه روانشناختی خیلی عمیقی نداشته باشه. بخشی از این تنش مربوط به همین جاست که من ابزارهای نظریم با هم سازگاری ندارن. یکی از کارهایی که مشاور فلسفی میگه ما میتونیم انجام بدیم اینه که در از خلال گفتگو با فرد این پاره های ما که حواسمون هست که پاره های مختلف جهانبینی چیا میتونن باشن، اینا رو بیرون بکشیم و شروع کنیم این پاره ها رو عدم سازگاریشون رو به فرد نشون بدیم. و اون موقع انتخاب با فرده کدوم بخشا رو میخواد تغییر بده یا کدوم بخشا رو میتونه تغییر بده. و کم کم فرد به سمت یک یونیتی یا یک پارچگی تا حد ممکن بره. یعنی ایدئال این قصه اینه که ما حداقل در سطح نظری کمک بکنیم فرد به سمت یک پارچگی بره. مثلا مفهوم تنهایی رو، حالا من اینو میخواستم تو موضوعات بگم اینجا مطرح بکنم. مفهوم تنهایی، فرد یه تلقی از تنهایی داره و خیلی هم از این از تنهایی رنج میکشه و احساس خوشی نداره. اینو ممکنه بیاره دو جلسه با یک مشاور فلسفی مطرح بکنه و اون مشاور فلسفی حواسش باشه به تلقی که اون از دیگری داره یا از خودش داره، اینکه من کی هستم و محدوده من چیه. کم کم اینا رو ممکنه با اون مفهوم تنهایی کنار هم دیگه بذاره و به فرد نشون بده ببین تو داری از تنهایی رنج میکشی، اما مسئله اینه چه چیزی قابل زدودنه تو تنهایی تو. بله یه سطحی از تنهایی غیر قابل زدودنه، تنهایی اگزیستانسیال. آدم ها همه در نهایت خودشون با خودشون مجبورن تصمیم بگیرن و به تعبیر عامیانه هر کسی رو تو یه قبر خودش میذارن. اما اون تنهایی قابل زدودن تو رو کی قراره از بین ببره؟ میگه خب مثلا دیگری، محیط، غیره. میگم چرا نمیتونی تو اون محیطا بری؟ و بعد این انگارش از دیگری، از رابطه و از عشق رو جلوی چشمش میذاریم و کمک میکنیم اینو ببینه که بخشی از تنهایی من محصول اینه که من تو اون پاره های دیگه جهان بینیم چیزایی دارم که اصلا راه منو بسته که تنهاییمو بتونم از برطرفش بکنم. و با نشون دادن اینکه این قسمت محصول اون قسمت هاست، حداقل در سطح نظری، بهش کمک میکنیم که خب میتونی اونا رو اصلاح بکنی، در چه حدی میتونی اصلاحشون بکنی، روشون کار کن و بعد اون تنهایی قابل زدودن تو، میگم اون بخش از تنهایی که قابل زدودنه میتونه کمتر بشه یا کمرنگتر بشه. توی بحث کار روی جهانبینی، تحلیل مفهومی و تحلیل نظری که دوتا روش اصلی فلسفه است خیلی به کار میاد. خب تحلیل مفهومی رو که من نمونهشو مثلا تو بحث تنبلی گفتم، اما تو بحث حالا شما میتونید بیارید تو بحث معنای زندگی. میگه زندگی من بی‌معناست و احساس بی‌معنایی میکنم، احساس بی‌ارزشی میکنم. و یکی از اولین کارهایی که میتونه اتفاق بیفته اینه که میگیم بی‌معنایی یعنی چی؟ میگه احساس بی‌معنایی میکنم. میگه خب نمیدونم همه این قصه برای چیه، چرا داره اتفاق میفته، اصلا ما آدم ها اومدیم اینجا چه کار بکنیم. و وقتی دارم یه سری کارهای رو پیگیری میکنم میبینم خیلی هم، حالا پیگیری بکنم یا نکنم خیلی فرق نمیکنه. حالا از خلال گفتگوی این میتونیم دو تا چیز رو اصلا تفکیک بکنیم که این اتفاق، حالا من تجربه کردم توی جلسه، تو همین چند تا جلسه مثالی که میگم، ولی تقریبا 4 تا جلسه است، خیلی یعنی با 4 نفره. این که کمک میکنیم کم کم ببینه که از دو تا چیز داره صحبت میکنه، یکی احساس بی‌معناییه و یکی بی‌معنایی واقعی جهانه. خب کم کم میبینه که احساس بی‌معنایی با چیزا بالا، با یه سری اتفاقات بالا پایین میشه. من وقتی که غمگینم، یه اتفاق بدی افتاده، یه چیزی رو از دست دادم، احساس بی‌معناییم خیلی تشدید میشه. وقتی توی یک رابطه طرد شدم، احساس بی‌معناییم خیلی تشدید میشه. و کم کم می‌بینه احساس بی‌معنایی غیر از خود بی‌معنایی زندگی عالمه، چون بالاخره عالم یا بی‌معنا هست یا نیست دیگه. اما چرا من بعضی موقع به شدت احساس بی‌معنایی می‌کنم، بعضی موقع اون شدت رو ندارم؟ زمانی که موفقیت دارم، آدما دور و برم من حالم خوبه، من احساس بی‌معنایی نمی‌کنم. اما زمانی که آدم ها نیستن و من ناکامم، این خیلی پررنگ‌تر میشه. این اولین تفکیکی که میتونه کمک بکنه که خب تو دیسکورس خودت این بود. بعد میریم سراغ معنا. کم کم کمک میکنیم ببینیم معناداری یعنی چی. آیا قرار خدا طرحی برای این عالم داشته باشه که اون طرح ما اگر کشف بکنیم و مطابق اون زندگی بکنیم، ما زندگیمون معنا داره یا نه؟ ما قرار یه سری چیزایی داشته باشیم تو زندگیمون که به زندگیمون جهت بده. کم کم کمک میکنیم بهش ببینه که معنا یعنی جهتی در زندگی داشتن. مثلا این میدانه مغناطیسی قوی وقتی یه جای قرار میگیره، میدانه خرد و همجهت میکنه در سمت خودش. کم کم به یه تلقی از معنا برسه، یه تلقی از جستجوی معنا برسه. کم کم همینطور این پروسه معنی‌داری رو ما میتونیم با در سطح تحلیل مفهومی تا یه جای خیلی خوبی پیش ببریم. ولی از اونجا به بعد اگر تونست به این نتیجه برسه که یک، احساس معناداری با معنا وجود یا عدم معنا فرق میکنه، به این نتیجه برسه که معنا ممکن الزاماً کشفی نباشه، یعنی توی نباشه ما ذهن خدا رو حتما بتونیم بخونیم، و چون اغلب کسانی که با پرسش معناداری مواجه میشن، لااقل تو فرهنگ ما یه بک‌گراند دینی پررنگ دارن و این پرسش براشون خیلی اونجا گویا پاسخ داده نشده که ذهن خدا دقیقا چیه، طرح خدا از این عالم چیه. میگیم فرض کن در این که ما خدا هدفی از این عالم داشته، اما نمیدونیم این هدف چی بوده. بر اساس این ما نمیتونیم اینو بفهمیم دقیقا. آیا راه دیگه‌ای برای معناداری وجود داره؟ اونجا اگر رسید به ساختن معنا، یا معنا در این زندگی، به تعبیر فیلسوفان جعل معنا در این زندگی، اون موقع شروع میکنیم گزینه‌هایی که امکان معناداری رو داره برای در اختیارش قرار میدیم. گزینه‌ها چیا میتونن باشن؟ جستجوهایی که افلاطون بهش اشاره میکرد، حقیقت، خیر و زیبایی، یا در دوران جدید نوزیک و پارفیت و اینا رسوندنش این فهرست رو به 7 تا. بهش میگیم ترکیبی از نسبتی از زیبایی، زیبایی شناسی، امور هنری، امور در واقع از لحاظ زیبایی ارزشمند، پیگیری اینا، میزانی از خیر، نفع رسوندن به دیگران، و میزانی از جستجوی دانش متناسب با نیاز خودت و روان خود. اینجا اونجاییه که ما بعد از واکاوی روایتش حالا امکانایی رو در اختیارش قرار میدیم. ببین تو با چه نسبتی از اینها دوستی، چه نسبتی از دوستی، عشق، تو حالا کم کم بیا معنی زندگی جعلی خودت رو بساز، ولی این مبتنی بر خودشناسی. حالا این یه نمونه باز بود از یه تحلیل مفهومی و بعد شروع میکنیم آروم آروم میبریم به سمت تحلیل نظری. تحلیل نظری کجا اتفاق میفته؟ جایی که قرار یک مفهوم و دیدگاه فرد در مورد اون مفهوم رو با نظریه هایی که در مورد زندگی داره بسنجیم، دیدگاه دیگه که در مورد زندگی داره بسنجیم. خب از این طریق ما کمک میکنیم به فرد که یک فلسفه‌ای برای زندگی خودش داشته باشه. و این فلسفه برای زندگی داشتن به چه معنیه؟ یک اولویت بندی در میان ارزش هاست. چه چیزهای ارزشمنده؟ چه چیزهای به طور کلی شاید ارزشمند باشه؟ چه چیزهایی برای من ارزشمنده؟ چه چیزهایی ارزش اینو داره که هدف من باشن؟ تو یک مجموعه سازگارتر. این که میگن در نهایت برسه به یک فلسفه منسجم برای زندگی، این اتفاقیه که اینجا از لابلای این گفتگوها باید بیفته و فرد کمک میکنه این اتفاق برش پیش بیاد. ما عموماً فلسفه زندگیمون همونطور که گفتم جهانبینیمون به طور کلی رو اتفاقی به دست میاریم و پر تنش این جهانبینی ما، فلسفه زندگیمون رو هم باز اتفاقی میسازیم تو دوره‌های مختلف عمر. حالا من این دوره یه نگاهی به زندگی دارم، جامعه هم این نگاه رو تایید میکنه، کم کم سنم که میره بالاتر یه نگاه دیگه پیدا میکنم، بعد نمیتونم حتی بپذیرم. خیلی مواقع ما این مشکلی که داریم اینه که گذشته خودمون رو نمیتونیم بپذیریم، گذشته‌ای که هزینه‌هایی دادیم و برای دیگران هزینه‌هایی ایجاد کردیم که امروز نمیتونیم پاش وایسیم بگیم ما اون کارو کردیم. میبینید خیلی همینطور اتفاقی داریم انگار یک فلسفه زندگی رو برای خودمون میسازیم و یه جایی هم زیرش شونه خالی میکنیم. این شاید در کنار یک فیلسوف این فرصت رو داشته باشیم یک بار حداقل که یه واکاوی بکنیم، کاری که کردیم، کاری که میخواییم بکنیم با کلیت زندگیمون و ارزش هامون. خب اینم در این ساعت یکی از کارهایی که جلسه قبل گفتم اینا انجام میدن، ترین کردن پرسش هاست. یعنی شما وقتی که فرد میاد اونجا، گفتم تحلیل فلسفی میکنی، تحلیل نظری میکنی، تحلیل مفهومی، کمک میکنی طرف آموزش ببینه که همین کاری که شما کردین رو هم خودش انجام بده بعدن. بعد از این یه بخشش غیر مستقیم اتفاق میفته. یعنی اساساً هر روان درمانی این شأنو داره، بعضی ها بیشتر، مشاوره فلسفی هم این شأنو داره که در حین گفتگو شما با الگوبرداری کاری که اون کرد، بعد از یک بار، دو بار، ده بار، 20 بار، با الگوبرداری که از کاری که اون کرد یاد میگیرید که بعد از این خودتون هم این الگو رو پیاده بکنید توی زندگیتون. در واقع چشمهای اون رو همراه خودتون داشته باشید تو اتفاقاتون، چیزی که در مورد مثلا روان درمانگر هم میگن. و شما کم کم یاد میگیرید خب اینطوری هم میشه به این مسئله نگاه کرد، اینطوری هم میشه به این مسئله نگاه کرد و اینو با خودتون میبرید. اما فیلسوف میتونه یه کار اضافه تر از این اتفاق انجام بده و اونم اینه که به فرد کمک بکنه توی قلمرو آثار فلسفی جستجو بکنه. ببینید عملا آثار فلسفی از دسترس خیلی عظیمی از آدم‌ها دوره، اصلا هیچ دسترسی بهش ندارن، نمیدونن هم فلسفه چی میگن، در صورتی که به طور ضمنی میدونن حرفای مهمی اینا زدن و فلسفه، مخصوصا فلسفه حوزه فلسفه کاربردی، معتقدن که اتفاقا حرفای خیلی ضروری هم هست برای آدم‌ها. شما رو کمک میکنه بتونید بعد از این پرسشتون رو دنبالش بگردید. کجا دنبالش بگردید؟ الان تو جامعه ما خب یه اتفاق خیلی خوبی که افتاده، یه خیلی عظیمی کتاب تو حوزه فلسفه کاربردی ترجمه شده. گفتم جلسه قبل حداقل 6 تا مجموعه خیلی پروپیمون داره در میاد، از انتشارات کرگدن بگیرید، انتشارات گمان، نشر نو، نشر هنوز، از حوزه های گستره خیلی وسیع هم از حوزه ها، از کار و بیماری و مرگ بگیرید تا عشق و تنهایی و دیگه امید و خیلی چیزا. یعنی برید تو بازار میبینید. یکی از کارهایی که احتمالا مشاور فلسفی توی این فضا بتونه بکنه اینه که بعد از کمک کردن به این نحوه نگاه، کمک بکنه فرد بتونه از این متریال ها از این به بعد زندگیش دیگه استفاده بکنه. یعنی تا قبل از اون اگر اتفاقی دوستی بهش میگفت برو فلان کتاب بخون، کم کم آموزش میبینه که وارد این نحوه مطالعه بشه توی حوزه فلسفه کاربردی، که میگم امروز دیگه کتاب توش کم نداریم. اگر مثلا میگم 10 سال پیش این اتفاق خاص بیفته یا 15 سال پیش می‌خواست این اتفاق بیفته، من چیزی نداشتم بگم که برید بخونید، آثار انگلیسی باید بهتون معرفی می‌کردم. ولی الان که بخواد چیز کنیم، من میگم کتابی داریم به اسم فلسفه ملال. فلسفه ملال از این وجوه داره میپردازه، ملال انسان در زندگی تکنولوژیک. کتابی داریم به اسم Paradox of Choice، ترجمه شده به پارادوکس انتخاب. کتابی داریم در مورد حال بد ما در مواجهه با انتخاب‌های زیاد در جهان مدرن. ما قدیم دو تا انتخاب داشتیم، یکی گرون‌تر بود یکی ارزون‌تر بود، پولمون هم مشخص بود، خب تقریبا مشخص بود چه کار باید بکنیم. ولی الان که میریم توی فروشگاه 50 مدل شامپو که ما نمیدونیم خودمون هم چی می‌خوایم، پولمون هم به نصفش میرسه و ما باید انتخاب بکنیم، بین کانال‌های تلویزیون باید انتخاب بکنیم، بین رشته‌های تحصیلی باید انتخاب بکنیم. اینقدر این حجم انتخابا گسترده و زیاده که یک منشأ یکی از استرابای ما میشه. این مثالو من خیلی جاها میگم، در واقع قصه آلمانی خیلی معروفه که یه روز یه نفری به یکی دیگه رسید، گفتش که حالت چطوره؟ گفت خیلی خوب نیستم. گفتش که تو که کار خوبی پیدا کردی، حقوق خوبی داری، چرا حالت خوب نیست؟ گفت خب همین، اصلا مشکلم همون کار است. گفت چیه مشکلت؟ گفت اینه که خب من کارم اصلا اینه که پرتقالا رو از درخت میچینم، همه رو میارن میذارن، من 3 تا جعبه میذارم، خوب، متوسط و بد، و من باید انتخاب بکنم بین اینها بریزم تو این 3 تا جعبه. گفت خب اینکه مشکل نده کار به این سادگی. گفت اوه، این همه انتخاب. در واقع اینه، بعضی از آدم ها واقعا با مسئله انتخاب دغدغه وجودی دارن. خب من موقع به شما میگم کتاب پارادوکس انتخاب یه کتاب خیلی جالبه، شما میتونید برید بخونید. یه کاراکتر وسواسی اومده که عموم ما هم که تو دانشگاه تحصیل کردیم وسواس رو یا تریتاش رو به طور پررنگی داشتیم یا به طور پررنگی تشدید شده برامون، یعنی نظام آکادمیک این اتفاق رو برای ما تشدید کرده و میاد. خب من اینجا میتونم پرسش رو، علاوه بر این که گفتم رو نسبی‌گرایی کار میکنم، جلسه پیش در موردش صحبت کردیم، کمک میکنم عالم از اون حجم نسبیتی که این میبینه نسبیتش کمتر بشه، برسونم به مرزهای نسبیت واقعی و این جهان رو براش امن‌تر میکنه، کتابم در اختیارش قرار بدم. خب حالا میتونی این کتاب بخونی، این کار رو بکنی. به این حوزه میگن بیبلیوتراپی، در واقع از شبیه همون بیبلیوگرافی که داریم، درمان از طریق کتاب. پرسش رو آموزش میدیم، کتاب بهش معرفی میکنیم. کتاب میتونه تو حوزه ادبیات باشه، فقط هم قراره تو حوزه فلسفه کاربردی باشه. شما ممکنه آثار ادبی خیلی برجسته رو خونده باشید و بخونید و اینا، یه سری فهرستا هم دارن حتی که اثر ادبی رو بهش معرفی میکنید، نه از طریق یه سری دیتای خشک، شروع میکنه از طریق مواجهه با یه تجربه هایی این پرسشش رو پاسخ میده، یعنی تو دل اون تجربه قرار میگیره، حتی فیلم میتونه در اختیارش قرار بگیره. این کتاب سیر عشق رو که من چند ماه پیش که اینجا بودم در موردش صحبت کردم، یه نمونه از همینه، نمونه از کار آلن دوباتن در نگارش یک سری موضوعات مرتبط با فلسفه کاربردی در حوزه داستان که این کتاب میتونه در اختیار مخاطب این جریان هم قرار بگیره. و در واقع قصه اینه، ما داریم توانمندش میکنیم تو این قلمرویی که میتونه دانش خیلی گسترده خوبی بهش بده و مسائلش حل بکنه، بعدن جستجو بکنه و سردرگم نشه. تا اینجا یه بخشی در مورد روش صحبت کردیم. من کدای اخلاقی اینا رو هم بگم، یعنی خواستن به عنوان دیسیپلین برای خودشون قواعدی بذارن. چند تا کد اخلاقی این انجمنایی که بهتون گفتم دارن، لااقل 4 تاست و به تعبیری 5 تا. اولا اینکه برای شروع کار شما باید آموزش دیده باشید. این انجمنا معتقد نیستن هر کسی که فلسفه خونده حق داره این کارو بکنه. شروع کردن آموزشایی رو گذاشتن که اون آموزشا بخشیش بازخوانی تاریخ فلسفه با رویکرد درمانیه. یه بخشی از این آموزشاست. بخشی از این آموزشا آموزشای روانشناختیه، برای در واقع آسیب شناسی روانیه. برای اینکه شما بتونید اون جایی که مسئله روانشناختیه تفکیک بکنید و ارجاع بدید. چیزی که دفعه قبل صحبت کردم. یعنی سه آموزش های روانشناختی هم اینجا میبینن که APA هم اینو خیلی تایید میکنه، انجمن روانشناسی آمریکا، وقتی که به رسمیت میشناسه مشاورای فلسفی رو، جایگاهشون رو، خیلی تاکید میکنه که باید یه میزانی از آموزش روانشناختی رو ببینن و در این حالت میتونن رولی رو بازی کنن که ظاهرا روانشناسا به طور عام نمیتونن بازی بکنن. اون مقاله انتقادی که گفتم دفعه قبل APA چاپ کرده دقیقاً به همین میپردازه. معتقد بین این دو قلمرو گسترده و محدود، قلمرو محدود رو ما به رسمیت میشناسیم، با این شروط و قیود وارد حوزه سلامت روان میکنیم و ازشون استفاده میکنیم. پس آموزش باید ببینن، این آموزش گفتم بخشیش اینه، بخشی از این آموزش اینه که فرد خودش تحت مشاوره فلسفی قرار بگیره، یعنی با یک استاد، یعنی یه مشاور رده بالاتر شروع کنه جلساتی از این تیپ رو بگذرونه، کم کم الگوها رو یاد بگیره، مدل رو یاد بگیره و تا یه مدتی سوپروایزر داشته باشه، که APA معتقده که سوپروایزر مشاور فلسفی هم کفایت نمیکنه. معتقد اینا باید یه مشاور روانشناختی هم داشته باشن. چرا؟ چون این مشاوران فلسفی هر چقدر که بهشون روانشناسی رو آموزش داده باشیم که در حد آسیب شناسی بوده برای اینا متخصص امور اینترپرسونال نیستن. یعنی چی؟ به اتفاقاتی که میتونه تو رابطه دو نفر تو جلسه یک جلسه مشاوره اتفاق بیفته مسلط نیستن. اون اتفاقات چیه؟ مهمترینش انتقاله. انتقالی که تو جلسات روان درمانی اتفاق میفته، عواطف و احساساتی که به صورت انتقالی ما در نسبت با اون فرد مشاور تجربه میکنیم. معتقدن مشاور فلسفی که تخصص اینو نداره و به خاطر این باید یه سوپروایزر روانشناس هم داشته باشه که بتونه روی این اتفاقات کار بکنه، که خیلی بحث خیلی دامنه داری اینجا درگرفته. میگن که خب ما اصلا عمیق نمیشیم که انتقال پیچیده‌ای بخواد اتفاق بیفته، یعنی عمیق نمیشیم تو عواطف و احساساتش. میگن اصلا ببین عمیق شدن نیست، توی اتوریته درمانی داری اونجا نشستی که این اومده پیشت. این اتوریته کاملا در واقع مستعد اینه که اون فرد تو رو جای اون فیچرهای اصلی، چهرهای اصلی زندگی روانی خودش بشونه، از این که عاشقت بشه تا این که میخواد بهت پرخاش بکنه و لهت بکنه، هر چیز دیگه ای. همه اون احساسات و عواطف انتقالی که با در نسبت به در روان درمانگر اتفاق میفته ممکنه در یه سطحی در نسبت با تو هم اتفاق بیفته. بله، روان درمانگرها میرن روی انتقال کار میکنن، یعنی میبیننش، حالا انتقال و انتقال متقابل دیگه، کانتر ترانسفرنس، میبیننش انتقال رو تحلیلش میکنن و از طریق تحلیل اون انتقال کار میکنن روی بیمار و خیلی چیزها رو میتونن در موردش بفهمن. میگن بله شما رو انتقال کار نمیکنید، ولی انتقال اونجا هم اتفاق میفته، پس شما باید یه سوپروایزر روانشناس هم داشته باشید. مثال میزنه اون مقاله APA که یک مشاور فلسفی معروفی خانومی میگه ما بارها میشینیم با همکارانم فایل یک جلسه رو گوش میکنیم تا بتونیم جلسه بهتری داشته باشیم. بعد میگه نیاز به این بارها گوش کردن شاید نداشته باشه اگر شما یک سوپروایزر روانشناس هم داشته باشید گهگاه و اینا رو باهاش مطرح بکنید. خب و اینجا میبینیم این دیگه داره کم کم یکم از اون گفتگوی یک معلم فلسفه سر کلاسش فراتر میره، داره وارد دیسیپلین بهداشت روان میشه، اما در یک سطح دیگه. یعنی قرار همون چیزی که شما گفتید، قرار با یه مراقبت های اتفاق بیفته، قرار نیست فیلسوف بیاد بشینه خب شروع کنیم یه سری حرف بزنیم دیگه و من نحوه زندگی خودم رو به مراجع غالب بکنم، اونم بره به بنبست بخوره، بعد بگه روانشناسی که کاری نکرد، فلسفه هم که کاری نکرد و دسترسیش به این قلمرو گسترده دانش فلسفی که میتونه بهش کمک بکنه هم قطع بشه. و کاری که البته خیلی از روانشناسای ما هم میکنن، افراد بسیار نیازمند میرن پیش روانشناس، نیازمند روانشناسی و تجربه بدی دارن و بعد این تجربه دیگه براشون گزینه نمیشه تو زندگی که جاهای دیگه هم بهش مراجعه بکنن، بازم سراغش برن، در واقع این گزینه رو میسوزونن. خب و این پس قسمت آموزشش بود که معتقدن یکی از کدای اخلاقی اینه که شما باید آموزش دیده باشید وارد این حوزه بشید. چرا کد اخلاقیه و نه کد صرفاً حرفه‌ای؟ به خاطر اینکه توی نظامای روان درمانی شما اگه مجوز نداشته باشید قانون پیگیریتون میکنه اصلاً. اینجا بحث مجوز قانونی خیلی مطرح نیست هنوز، یعنی مجوز مثلا اینطوری نیست که بگیم مثلا نظام روانشناسی یا روانپزشکی مجوز میده. اینجا شما میتونید برید جلساتون رو به عنوان تحصیلگر داشته باشید و به این مشکل هم بر نمیخورید. اما اینا معتقدن که حالا فارغ از اینکه دارن روش کار میکنن که این گواهیایی که این دوتا انجمن میده اعتبار حقوقی داشته باشه، فارغ از این دارن کار میکنن، میگن شما در هر صورت اگر بخواید کار بکنید باید این تعهد رو داشته باشید، یعنی بیشتر سهم اخلاقی داره، اما یه سهم قانونی هم براش قائل شدن. میگن ما سیستم ارجاع داریم تو مجموعمون. یعنی چی؟ یعنی مردم که میخوان بیان نمیرن همینطوری مشاور فلسفی پیدا بکنن توی دانشگاهی، یا میان از این انجمن در واقع این مجموعه که گفتم دکتر کوهن اداره میکنه NPCA، از اون میگیرن یا از انجمن APPA تو آمریکا که لومارینوف اداره میکنه. میگن پس میان سراغ اینجا و ما مشاوران خاصی رو معرفی میکنیم، این مشاوران خاص اگر خطای حرفه‌ای داشته باشن و گزارش بشه، ما توی ژورنالامون که هر در واقع ماه داریم یا هر فصل داریم گزارش میکنیم اینو، این نقض اخلاقی رو یا این نقض حرفه‌ای رو، و این فرد از انجمن اخراج میکنیم و اینو اعلام میکنیم به دیگران. اولا خودمون دیگه بهش کسی رو ارجاع نمیدیم، ثانیاً بعد از اینکه این اتفاق افتاد میگیم کسی دیگه ای هم سراغ این نره. یعنی سعی کردن یک ضوابطی بذارن اگر مجوزهای قانونی قرار نیست محدود بکنن. کد اخلاقی دومشون اینه که رازدار باشن، و این چیزی که تو هر گفتگوی در واقع تو هر درمان گفتگویی باید اتفاق بیفته، چون اون طرف هر چقدر عمیق نشه تو قصه زندگیش، اما برای اینکه شما روایتش رو بیرون بکشید یه چیزایی رو با شما مطرح میکنه. و این از اون چیزایی که گفتم بعد تو اون سیستم باعث میشه، باعث اخراج میشه و باعث اعلان عمومی میشه. دومی که باید خودشونو به شایستگی‌ها و توانایی‌هاشون محدود بکنن، و این دو تا بچ داره. یکی به شایستگی های خودشون در نسبت با روان درمانی محدود بکنن، یکی در شایستگی حرفه‌ای خودشون داخل مشاوره فلسفی. به چه معنی؟ به این معنی که کار روانشناس رو نکنن اون جایی که نیاز به ارجاع داره. جلسه قبلم گفتم اصلا یکی از نقشاشون اینه که کسی که سراغ روان درمانی نمیره اومده سراغ اینجا، پرسششو از وجه روانشناختی و فلسفیش اصلا تمیز بدن، رو بچه فلسفیش کار کنن، رو بچه روانشناختیش بگن شما میتونی بری پیش مشاور و گزینه روانشناسی رو برش گزینه بکنن که قبل از این نبوده. اما این قسمت شایستگی های روانشناختیه و این ارجاع دادنه. تو خود حوزه فلسفه هم اینا یه چیزی رو قبول کردن، گفتن یک فیلسوف که فیلسوف همه حوزه ها که نیست، پس نمیتونه همه حوزه ها رو کاور بکنه. شما باید بگید من توی این حوزه ها به طور خاص میتونم مشاورهای تخصصی تری ارائه بدم. یعنی اینجا هم اومدن این قصه رو تخصصی کردن، میگن شما بگید من تو حوزه معنای زندگی این. اگه کسی میخواد در نسبت با امر سیاسی گفتگویی داشته باشه، در واقع نسبت با امر سیاسی گفتم چنان که دغدغه وجودی فرده، نه یه جستجویی که حالا میتونه بره کتاب بخونه، اون ممکنه بره پیش کس دیگه. این داخل قلمروها هم مثلا من در مورد مسئله ذهن و بدن، من یه فیلسوفی هم که شن آکادمیک هم از فلسفه ذهنه و کار مشاوره فلسفی هم میکنم، من تو حوزه ذهن و بدن برای کسی که درگیر پروسه بیماریه من شخص خیلی گزینه بهتریم. گفتم بیماری یکی از اون جایی که ما رو درگیر مسئله ذهن و بدن میکنم. یا اگر من فیلسوفی هستم که تو حوزه فلسفه دین تخصص بیشتری دارم، من احتمالاً اون حوزه رو بهتر کاور میکنم تا یک فیلسوف اخلاق. و اینجا هم پذیرفتن که باید علاوه بر شایستگی‌های حرفه‌ایتون در نسبت با روانشناسی که صحبتشو کردیم، در حوزه فلسفه هم اینو اعلام بکنید، محدود بمونید بهش، و اگر لازم بود ارجاع بدید باز بین خود مشاوران فلسفی، و در نهایت اون کاری که دارید انجام میدید رو به اطلاع مراجع برسونید. یعنی شما الان که خیلی معتقدن پزشک هم باید این کارو بکنه، یعنی پزشک باید بگه این درد به این دلیل ایجاد شده و این دارو این کار رو قراره برای تو بکنه، چیزی که تو جلسات توی در واقع ویزیتای پزشکی خیلی از ماها اتفاق نمیفته. میریم یه سری چیزا رو نگاه میکنه به زبان تخصصی با یک خط عجیب و غریب مینویسه که فقط داروخونه چی میفهمه. انگار یعنی اگر از بیرون نگاه بکنید و این دیسیپلین علمی رو نبینید، ممکنه بگید این چه تیپ جادوگریه که من هیچی ازش قرار نیست متوجه بشم ولی قرار حالم خوب بشه. در صورت این یک چیزی که خب در مورد خود پزشکا هم مطرحه، به زبان قابل فهم بگید که این مشکل از اینجا ایجاد شده، این کارو میکنه این دارو به این دلیل خوب میکنه و الی آخر. اینم حرفشون اینه، میگن اینجا هم شما هر کاری که میکنید باید به طور ضمنی اطلاع بدید به مراجعه که دارید چه کار میکنید. جادوگری نمیکنید، شما یک حکیم بزرگ نیستید. میگن موقعیت بیهوده برای خودتون درست نکنید. بله موقعیت یه حکیم خیلی بزرگ ممکنه تا یه سطحی به فرد کمک بکنه، ولی شما میخواید ایگوی اون فرد رو قوی کنید، میخواید ابزار بهش بدید، نمیخواید شما رو تمام مدت بهتون سر بزنه. پس شما باید بهش بگید دارید چه کار میکنید، و این یکی از کدای اخلاقیشونه. و کد جدی که وجود داره، کد جدی‌تر اینه که هر گونه نزدیکی و رابطه جنسی با مراجع ممنوعه. خب اینم از نرم کلی درمانای گفتگوییه و خب اینجا یه سری نقدایی بهشون وارد شده و اون نقد ها اینه که بله رابطه جنسی رو ما قبول داریم، شما میپذیرید، روانشناسا هم این مسئله رو دارن، اما چرا شما در مورد مثلا دست دادن چی میگید، در مورد بغل کردن چی میگید، حالا رابطه جنسی نیست ولی یه جای مراجعه خیلی حالش بده شما های بغلش میکنید یا نه؟ میگن اینو باید دیگه در واقع روشن بکنید که هر تیپ تماس فیزیکی چه معنایی میتونه داشته باشه. شما ممکنه بگید که من مشاور فلسفیشم، من که روانشناسش نیستم که مثلا 20 جلسه 100 جلسه داره منو میاد میبینه، یه سری عواطف و احساسات، من قرار 4 جلسه 5 جلسه ببینم. میگن نه، در حد همین 4 5 جلسه هم تکلیفتون رو مشخص کنید، شما هم در یه سطحی دارید عمیق میشید، به اضافه اینکه شما چهره ها یا فیگورای مهمی هستید به عنوان فیلسوف. وقتی که کسی پیش شما میاد با یک اعتمادی پیش شما میاد و خب شما باید این جایگاه رو هم روشن بکنید. خب اینم از این. پس اینم کدای اخلاقی. بریم سراغ اینکه کی صورت میگیره و برای چه کسانی خوبه. من اون ترجیح دادم بیشتر از اینکه کل بحث رو تموم بکنم، هر جا لازم بود روشن‌تر بکنم، ممکنه به سری از محتوایی که ابتدای جلسه قبل گفتم نرسیم، ولی حداقل تصویر روشن‌تری داشته باشیم. مشاور فلسفی کی صورت میگیره؟ گفتم میتونه پیش از درمان روانشناختی، در حین درمان روانشناختی و یا روان درمانی و پس از روان درمانی صورت بگیره و میتونه مستقل از روان درمانی اصلا صورت بگیره، کسی که روان درمانی نمیره. اما توضیحشو جلوتر میدم. اما برای چه کسانیه؟ باید بپذیره که به کار هر کسی نمیاد، مشاوره فلسفی به کار هر کسی نمیاد، پرسشگری برای هر کسی در هر مقطعی خوب نیست. پرسشگری ممکنه خیلی خوب باشه اما برای کسی که ایگو شکننده داره پرسشگری خیلی ممکنه کمک کننده نباشه. و تو خود روانشناسی هم هست، یعنی خود روانکاوها هم که خیلی درمان در واقع شدیدتری دارن، اونها هم میگن بعضی موقع مراجعه نباید رو کوچ برد، باید درمان حمایتی کرد، بشینه روبروم و باش گفتگو بکنیم. اسم داره اصلا، درمان حمایتی. پس پرسشگری به درد هر کسی تو هر زمانی نمیخوره و این از اون آگاهی‌های روانشناختی که شما باید داشته باشید. فرد افسرده وقتی میاد پیش شما باید بتونید تشخیص بدید که پرسشگری اینجا ممکنه حالشو بدتر بکنه، پرسشگری که میتونه مثبت باشه. پرسشگری در یک سطحی برای یک نوجوان ممکنه خوب نباشه و باید اینو احتیاط بکنید. امکانات شناختی باید داشته باشه فرد برای جلسه مشاوره فلسفی، یعنی بتونه زبانو از یک سطحی پیچیده تر استفاده بکنه، زبانو خیلی عینی استفاده نکنه، بتونه ساختار استعاری زبانو بفهمه، استدلالای لایه لایه داشته باشه. وقتی بهش میگید کلت بو قرمه سبزی میده، فکر نکنه الان باید دنبال بوی قرمه سبزی بگرده. حالا این مثال برای شوخی دارم میگم، ولی بتونه زبان رو لایه لایه استفاده بکنه و این به نظر میاد از نوجوانی این اتفاق میفته و فرد میتونه این کار رو بکنه. پس انگار یه محدوده هم گذاشتیم. برای قبل از اون، برای قبل از نوجوانی، ما یه چیز داریم به اسم P4C، فلسفه برای کودکان، که از طریق داستان، گفتگو و ایجاد تفکر نقدی توی بچه به وجود میاد. اما از بعد از اون دقیقا به تعبیری میگن بدیل بزرگ سالانه P4C یا فلسفه برای کودکانه، که از نوجوانی میتونه این اتفاق شروع بشه. اتفاقا من معتقدم یکی از جاهایی که مشاوره فلسفی میتونه کمک بکنه توی بحران هاست. اونجا که گفتم بازنگری جهان بینی، بازنگری جهان بینی خیلی تو زندگی روزمره سراغش نمیریم، مگه خیلی دیگه آدم عمیقی باشیم بخوایم بهروزی خوبی داشته باشیم، زندگیمون خیلی بهتر بکنیم. بازنگری جهان بینی معمولا تو بحران ها ضرورت پیدا میکنن و اصلا یکی از مواقعی که افراد میرن سراغ مشاور فلسفی تو بحران هاست. این بحران ها سوگ و فقدان و اینها هست. من به دو تاش اشاره میخوام بکنم اینجا، یه چند تاش رو در حین یه سری موضوعاتی که جلوتر میگم بهش میرسیم. یکی از این بحران ها بحران نوجوانیه و یکی بحران میانسالیه، جایی که عملا ما با اون چیزی که هستیم یه دور کامل روبرو میشیم، با امکاناتی که داریم، همه اون چیزی که به عنوان خودمون میشناسیم، درگیر پرسش های هویتی میشیم، درگیر پرسش های فلسفی میشیم، در مورد زندگی، در مورد خودمون، جهان و خیلی چیزهای دیگه. اینجا از اون جاهایی که مشاوره فلسفی خیلی به کار میاد در بحران ها و میاد شروع میکنه جهان بینی رو کاری روش کردن. و من خودم عنوان یه پروژه الان دارم اینو با نوجوانا شروع کردم که این و خب خیلی هم به نظر من جالبه. و توی بحران میانسالی هم حالا کتاب بهتون معرفی میکنم، انگلیسیه، ترجمه نشده، ولی خب ببینیم فلسفه کاربردی سراغ اونم رفته، Midlife Crisis A Philosophical Guide، خیلی متن روونی هم هست، راهنمای فلسفی بحران میانسالی. بعد همین میتونه توی مشاوره فلسفی اتفاق بیفته، جایی که انگار ما ناگزیر شدیم درنگ کنیم، بخشیش به این دلیل که گفتم تو نوجوانی، بخشی به این دلیل که با یک حجم خواسته و نیاز و تصمیم گیری مواجهیم که نداریم ابزاراشو توی نوجوانی. و خیلی از چیزایی که در مورد نوجوانا هست همینه دیگه، این بی ابزاری باعث میشه اینا هی شروع کنن کنش کردن، هزینه درست کردن برای خودشون، برای جامعه. اینا ابزار ندارن. یکی از ابزارا گفتگوه، کلام داشتن، کلام داشتن برای حرف زدن از احساسات و عواطف، یکم پیچیدگی در زبانه. و اینجا فرد ممکنه درنگ کنه و درگیر یک پرسش بشه و دنبال پاسخ باشه که ما رندوم پاسخو میگرفتیم. یعنی خود من رندوم پاسخو، یعنی چی بود؟ من میگشتم دنبال آدمهایی که، و حالا جالبه بهتون بگم، مرحوم قابل یکی از اون کسایی بود که تو نوجوانی کمک میکرد که من پاسخها رو در واقع داشته باشم، کمکم میکرد به تفکر، در صورتی که ایشون خب اصلا حوزه‌ش این نبود، ولی من یه چهره‌ای بود که پیدا کرده بودم، تو محیطم بهش دسترسی داشتم و میتونستم از این سردرگمی نظری در نسبت با جهان که بخشش ریشه روانشناختی داشت، اون حجم تکانه و خیلی چیزای دیگه، کاری بکنم. خب اینجا ببینیم اگر همچین چیزی در اختیار کسی باشه، همچین تیپ گفتگویی باشه، فارغ از روانشناس 3 جلسه 4 جلسه 5 جلسه، یه نوجوان میتونه وارد یک همچین دیالوگی بشه و به نحوی ابزارهای نظری پیدا بکنه برای این دوران و کلام پیدا بکنه. ما تو اون دوره‌ای که داریم اجرا میکنیم تمرکزمون بر کلام دادن به نوجوانه. و یه جای دیگه که ما درنگ میکنیم تو بحران میانسالیه، درنگ میکنیم به خاطر اینکه دیگه اون چیزهایی که داشتیم که باهاش خرج میکردیم و دیگه نداریم. چی خرج میکردیم؟ امید خرج میکردیم. من حالا این شغل رو میگیرم، با این آدم ازدواج میکنم، اونطوری میشه، اونطوری میشه، با یک حجم امیدی نسبت به آینده خیلی از مشکلاتم رو حل و فصل میکردم، تعارضای جهانبینیم رو حل و فصل میکردم، وقت زیادی داشتم، انرژی زیادی داشتم، یهو با یه چیزی مواجه میشم، حجم امیدام تحلیل رفته، بدنم دیگه به اون شدت گذشته نمیتونه همراهی بکنه، وقتم دیگه به اون شدت گذشته نمیتونه همراهی بکنه، و بعد مجبور میشم درنگ کنم و بپرسم من کیم، رو چی باید سرمایه گذاری کنم، چه چیزی ارزشمنده. و بعد اونجاست که ما باورای اعتقادی، سیاسی و خیلی چیزایی که به راحتی حالا امروز اینو داشتیم، فردا یه چیز دیگر میگرفتیم و مجبوریم بهشون فکر بکنیم. این از اون بحرانایی که مشاوره فلسفی میتونه وارد در واقع حل و فصلش بشه. خب و یکی از جایی که مشاوره فلسفی به درد میخوره بعد از مشاوره روانشناختی برای جلوگیری از عوده یا برای ساختن معناست. و اینجا میخوام یکم مستقلا یکم دیگه جلوتر توضیح بدم، از روش میپرم. یکی دیگه از جاهایی که به درد میخوره و کار میکنه برای خود روان درمانگرها و روانشناس هاست، و این یکی از چیزهایی که خود APA هم به طور جدی قبول کرده، میگه روان درمانگرها بیش از هر کس دیگه‌ای مستعد اینن که کجا مسئله فلسفی میشه و دیگه نمیتونن کاری براش بکنن. اونها بیش از هر کس دیگه‌ای مخاطب این گفتگو هستن و بیش از هر کس دیگه این ضرورت رو دارن. چرا؟ چون عموما تحلیل شدن خودشون، درمان شدن خودشون و عموما درمان روانشناختی رو گرفتن. بصیرت این که کجا مسئله نظریه و کجا روانشناختیه رو تا حدی دارن، ولی خود اونها بهتر از هر کسی میدونن که چطور بصیرت های فلسفی به درد درمانگری میخوره، چه برای خودشون چه برای دیگران. و معتقدن یکی از گروه هایی که حتما باید سراغ این جریان برن و این تیپ جلساتو داشته باشن خود روان درمانگرها هستن، به دو دلیل. یک، اینکه مسئله خودشون حل بکنن، و دو، اینکه چشم اندازی پیدا بکنن که بیارن تو درمان خودشون، تو درمان با مراجعانشون، یعنی درمانی که دارن انجام میدن، و این بصیرت فلسفی رو وارد کنن، کاری که یالوم با خوندن میکنه و بخشیش رو با ارتباط با رولومی در واقع داره، وقتی نسبت یالوم و رولومیو بخونید میبینید که انگار یه بخش از این بصیرت‌ها رو از اون عکس می‌کرده. پس یکی از جاهایی که خیلی کمک می‌کنه، حتی تاکید می‌کنن، میگن بعضی از حوزه‌ها به طور خاص برای روان درمانگرها مهمه که یا باید آموزش داده بشه به صورت کلاس و کارگاه، یا اگر آموزش داده نمیشه باید تو گفتگوهای مشاوره فلسفی بیاد و اونا به طور خاص حوزه‌های اخلاق، معرفت شناسی، فلسفه علم و تحلیل فلسفی هستن که معتقدن اینا رو باید حتما توی در واقع این گفتگوها گنجونده بشه. یکی از جاهای دیگه که میگن به کار میاد برای مدیران بنگاه‌های بزرگ، که اینم ایده مهمیه، و اونم اینه که اون فرد اثرگذاریه، اتفاقا از بهره هوشی خوبی هم برخورداره، احتمالا خیلی مقولات رو میدونه، اما اونم با یک مسائل فلسفی دست و پنجه نرم میکنه که اگر اون مسائل بتونه براش تا حدی روشن بشه، بهره‌وری و کارایی اون فرد رو میتونه تو زندگی و توی محیط حرفه‌ایش افزایش بده. و اینم یکی از اون جاهاییه که در واقع انگار با یک مسئله سطح بالا مواجه هست. ممکن اون مشاور اون پیش روان درمانگر بره اون فرد، اشکالی نداره، اما مسئله اینه شما وقتی که یک تعداد زیادی آدم زیر دستتون کار میکنن و با مقوله قدرت و احترام درگیرید، مثلا با در واقع حدود اخلاقی اعمال قدرت درگیرید، بالاخره من باید تصمیم گیری بکنم اینو اخراجش بکنم یا نکنم. اگه اخراجش کنم این تبعاتو داره، اگه اخراجش نکنم برای سیستمم این تبعاتو داره. شما مقولاتی از جنس قدرت، احترام، در واقع تصمیم گیری هایی که تبعات زیست محیطی گسترده داره، شما میتونید یه کاری بکنید بیزینستون رشد بکنه و خیلی هم کسی متوجه نشه، اما تبعات زیست محیطی خیلی گسترده‌ای داشته باشه. شما اینجا یه تیپ در واقع گفتگوهایی میتونه کمک بکنه، کما که تو حوزه شخصیتون هم میتونه کمک بکنه، یعنی به عنوان یک مدیر. یه بخش دیگه گفتن کسی که به دردشون میخوره این گفتگو خدا ناباورها هستن، آتئیستا، چون مسئله اینه با حذف خدا و جهان بینی دینی شما باید بتونید یک معنای سکولار خلق بکنید و آتئیست‌ها کم هم نیستن دیگه تو دنیای ما. و اینجا یکی از جاهایی که خب شما گفت مطالعه میکنید برای سه چیزا، اما این دیالوگ میتونه به طور خیلی زنده تری به خلق یک سری معانی برای کسی که دیگه خدا رو گذاشته کنار کمک بکنه. و اینو شما به راحتی ممکنه از هر کسی نتونید بگیرید، از معلم فلسفه هم تو دانشگاه ممکنه نتونید بگیرید، در صورتی که اینجا متمرکز بر قصه شما، متمرکز بر اهمیت مسئله برای شما کار میکنه. برای بعضی ها ملحد دیندارن به تعبیری، یعنی ملحدی هستند یا آتئیستی هستند با دغدغه های عمیقاً دینی. این یه روایته، یک مدل گفتگو میطلبه. یکی اصلا ملحدی که علستوی است مسئله خدا براش، اون یه بحث دیگه است. یعنی ما کسایی رو داریم که جهانشون تا آخر عمر دیندارانه میمونه، حتی بدون اینکه خدایی وجود داشته باشه توش. پس اینم از این. و من عملا به بخش زیادی از این محتوایی که و این جلسه میخواستم سراغش برم نرسیدم، البته لابلای بحث گفتم. من یه توضیح در مورد هزینه جلساتشون هم بدم. اینه جلساتشون عموما 50 دقیقه‌ایه. هزینه جلساتشون یکی از چیزهای جالبی که تو اینجا وجود داره اینه که منعطفه، یعنی اینا عموما چون معتقدن این در واقع پرکتیس باید برای آدم‌های مختلفی به کار بیاد و همه بهش نیاز دارن، به گفتم اساسا برای ایجاد مارکت نخواستن اینو راه بندازن که بگن فیلسوفا یه کار دیگه هم براشون درست بکنیم، غرض رفع درد و رنج بوده. از جلسات 200 تا 250 دلار هم هسته بخون دیسیپلینی که دارن، تا جلساتی که متناسب با اون مثلا ممکنه با مثلا 30-40 دلار هم باشه، چون جلسات محدوده خیلی لطمه‌ای به مشاور نمیخوره. اساسا شما روان درمانگر اگه بخواید بشید 30 جلسه بخواد بره، این کارو نمیتونید بکنید. بعد یکیشون من اینجا میخوندم نوشته بود بر من از بعضی ها میخوام برام یک تو راهی دارن میان یک لیوان قهوه بگیرن بیارن، و اونم به تناسبی که میتونه چند تا مراجعه اینطوری میتونی ببینی. ولی این تنین اون چیز رسالت فلسفیشون تو این هست که گویا اینطوری نیست که ما فقط به افراد خاصی این مشاوره ها رو میدیم. اما یه توضیح در مورد اون پس از مشاوره روانشناختی بدم. گفتم پیش در حین و پس از مشاوره روانشناختی یا مستقل از اون میتونه اتفاق بیفته. پیش از جلسه روان درمانی که قبلا هم گفتم دیگه در این حین که کسایی ممکن اصلا روان درمانی نرن، براشون موضوعیت نداشته باشه، مسئله شون رو مسئله فلسفی بدونن و بیان اینجا و ما حواسمون هست که پرسش نظری صرف نداریم، سویه های روانشناختی و وجودی داره هر پرسشی، اونها رو تفکیک بکنیم، اونها رو بهش کمک بکنیم که روانشناسی رو جدی بگیره و روان درمانی رو جدی بگیره، بره سراغش، رو سویه های فلسفیش کار بکنیم. این پس میشه پیش از اون، که این خدمت خیلی بزرگی هم هست به نظر من. یعنی فرض کنید این دیسیپلین راه بیفته و شما فکر کنید میتونید برید 3 جلسه 4 جلسه با یه فیلسوف صحبت بکنید و ازش کمک بگیرید و اونجا اون بهتون کمک بکنه سویه های روانشناختی قصتون رو ببینید و روش برید کار بکنید و برید سراغ روان درمانگر. و این چقدر میتونه نقش یک تسهیلگر رو داشته باشه توی این مسیر. در حین جلسات که خب API خیلی روی این تاکید داره، اینه که در لابلای جلسات مشاور میتونه شما رو ارجاع بده به یک مشاور فلسفی، در واقع روان درمانگرتون، 1 یا 2 جلسه روش کار بکنید. اما میگه هر روان درمانگری باید با چند تا مشاور فلسفی خاص کار بکنه، به این دلیل که باید بدونه نفعی که میرسونه بیشتر از آسیبی که آسیب احتمالی باشه که فرد ممکنه دوچارش بشه. در واقع نره پیش مشاور فلسفی و دفاعهاش ابزارهای نظری پیدا بکنه. تا دیروز داشت دفاعهاشو همینطوری استفاده میکرد، حالا میره پیش مشاور فلسفی دفاعهاش خیلی سفت و قرص‌تر میشن. اینجا که بهش حرف میزنی یه لیست استدلال هم برات میچینه، در واقع دفاعهای اینتلیکچوال بهش نده و میگه به خاطر این باید بشناسه 2-3 نفر رو که خب اینا میدونه که این تخصصو دارن، میتونن این کارو بکنن. این در حین پس از در واقع جلسات درمان هم این میتونه جلوگیری از عود بکنه. مثلا دیدید وقتی معتاد تو NA انجمن NA میره ولش نمیکنن وقتی ترک میکنه، یه نفری همراهش میاد شروع میکنه تا یه مدت اینو چک میکنه، سعی میکنن براش کار ایجاد بکنن، سعی میکنن. در واقع حرف اینه بیماری در لایف استایل بیمارگونه عود خواهد کرد دوباره، پس لایف استایل رو باید تغییر بدیم. خب حالا که این فرد تا حدی بهبود پیدا کرده، باید کمک بکنیم یه چیزی رو تو درونش تغییر بده، در واقع اینجا میگن جهانبینیش و مجموعه باوراش رو بتونه روش کاری بکنه که دوباره تو زمینه عود همین بیماری قرار نگیره. اگر ما تونستیم افسردگی اینو به حد نرمالی برسونیم، برگرده به زندگی روزمره، باورای دیسفانکشنال اینو یا نظام فکری آسیب زننده اینو بیایم به عنوان یکی از ما چیزا که میتونیم تغییر بدیم روی این کار بکنیم و اگر این تغییر بکنه جلوگیری ممکنه بکنه از عود همون اختلال روانشناختی و از این جهت طرف میتونه بیاد اینجا و کار بکنه روی این موضوع. این یکی از در واقع مسائل. یکی دیگه از مسائلی که پس از درمان روانشناختی وجود داره اینه که میگیم طرف اومد ظرفش پر از درد و رنج بود، حالا از سعی کردیم از درد و رنج خالی بکنیم، حالا اینو میخواد با چی پر بکنه؟ در جستجوی تازه بعد از روان درمانی هم میتونه بهش کمک بکنه. ما تونستیم زخم این رو التیام بدیم پاش خوب بشه و حالا میخواد بره بیرون و قدم بزنه، کجا تو این دنیا تجارب خوبی میتونه اتفاق بیفته؟ اینم کمکی که با کسی که میزانی از بهبود رو پیدا کرده میتونه برای این اتفاق بیفته و این بتونه تجربه بکنه جهان رو. و اینم از اون چیزاییه که تو این قسمت مشاور فلسفی میتونه کمک کننده باشه. من فکر میکنم یه رو به دیگه سعی کنم یه چیزایی رو بگم و بذارم توی سوالات بقیهش رو برسیم اگر حوصله داشته باشید. خب نه خیلیش هم گفتم. جالبه که همه اهل فلسفه هم سراغ این پرکتیس نمیان، عموما یه تیپ خاصی با یه سنخ روانی، سنخهای روانی خاصی میان سراغ این. یعنی کسایی که تو فلسفه هم که هستن به فلسفه اخلاق و فلسفه کنش و حوزه هایی از این دست علاقه دارن. توی پیش شرطایی که این مؤسسات گذاشتن برای مشاوره فلسفی، یه بخشش اینه که شما یه لیسانس فلسفه یا یه لیسانس مرتبط با سلامت روان داشته باشید. قبلتر استانداردشون سختگیرانه بود، اینکه شما یه دکترا داشته باشید. قبلتر زمانی بود که آموزششون هنوز کامل و گسترده نشده بود، ولی وقتی آموزششون گسترده شد میگن شما یه لیسانس فلسفه داشته باشید، میتونید بیاید تو این حوزه و آموزشا رو ببینید، متناسب با اون پیدا بکنید و کار بکنید. یکی از حالا من این قسمتی که نوشته بودم پیش شرطای این حوزه بود که گفتم لابلا صحبت کردیم در موردش. یکی از چیزایی که کار مشاوره فلسفی رو بسیار سخت میکنه و به خاطر همینه که سعی کردن تخصصی بشه، هر کسی سراغش نره و تو هر حوزه‌ای چیز نکنه، اینه که یک گستره وسیعی از دانش رو باید داشته باشید که شاید خیلی بیشتر از یک روانشناسه. و شما باید، چون فرد که میاد سراغتون دارید ادعای سنگینی میکنید، جهان بینی اون رو بخوایم بررسی بکنیم، پس شما نمیتونید یه دانش محدودی رو داشته باشید و با همون دانش سراغ جهان بینی این فرد برید. به اضافه این که یکی از کارهایی که شما میکنید اینه که وقتی شما گستره دانشتون وسیع باشه، امکان این که جهان بینی خودتون رو به فرد غالب بکنید کمتر میشه. یکی از مخاطراتی که، یکی از نقدایی که اصلا به اینا وارده اینه دیگه، میگن که اون فرد میاد مراجعه پیش شما به عنوان یک فیلسوف یا حکیم، در واقع ممکن این نگاهو بکنه، میاد پیش شما و شما رو در جایگاه کسی قرار میده که گویا میداند و انتظار داره شما جواب بهش بدید برای این سوالات. اگه شما خودتون حواستون نباشه، ممکنه آروم آروم جهانبینی خودتون رو به اون فرد بدید و میگن این کار رو نباید بکنید. هر چقدر که گستره دانش شما بیشتر باشه، هر چقدر نگاه روانشناختی شما عمیق‌تر باشه، این کار احتمالی که انجام بدید کمتره. بعد من دیگه باید انتخاب بکنم لابلای این. من یه سری موضوعات رو نوشته بودم، بگم من یه بار فهرست کردم، چیزی هلوش 180 تا موضوع هست که تو جلسه مشاوره فلسفی میتونه بحث بشه. من الان چند تا نمونهش رو مثلا میگم بهتون. ببین مثلا تو قلمرو اخلاق، یکی از بحثه جدی گفتم تو مشاوره فلسفی که جای دیگه ظاهرن گفتگوی اخلاقی در این سطح اتفاق نمیفته، شما چالش اخلاقی مربوط به مراقبت از والدین رو دارید در سنین بالا. تو جدایی نادر از سیمین یه چالش اخلاقی بود، تبدیل شد به بخشی از یک مسئله بین فردی که اون مطلع نمیشه، ولی من که میدونم. یعنی یه چالش اخلاقی در مراقبت از والدین، چالش اخلاقی در مورد فرزنددار شدن یا نشدن، اصلا گفتگوی فلسفی در مورد این حوزه خاص که خیلی حوزه جدی هم میتونه باشه. حالا از شئون اخلاقیش، مشاوره اخلاقی در مورد فعالیت حرفه‌ای و کاری که گفتم، چالش در واقع مسئله اخلاقی در مورد تربیت فرزندان، وظایفی که ما در قبال فرزندان داریم و حتی یکم بیشتر از مسئله صرفا اخلاقی، قلمرو ما با فرزندانمون کجاست، اونا تا چه حد جزئی از ما هستن و چقدر بیرون از ما هستن. و حالا از این حوزه خیلی گسترده بگذاریم، من سعی میکنم خیلی چیزاشو فاکتور بگیرم. یکی از موضوعات که به طور خاص مشاوره فلسفی توش کمک کننده است بحث سوگ و فقدانه. گفتن بخشی از پروسه سوگ میتونه باشه. ما یک حوزه‌ای داریم تو کشورهای پیشرفته تر که حالا تو ایران هم وارد شده، گریف کانسلینگ یا مشاوره سوگ. معتقدن آدما بله به طور اتفاقی بعد از اینکه یکی از جد دست میدن، فرهنگ یه سری ابزاری در اختیارشون قرار میده، از مجلسی که آدما میان میرن تسکین میدن، به همدیگه سر میزنن، گریه میکنن، پروسه سوگواری. اما پروسه سوگواری هم تبدیل شده به یک دانش، یک حرفه روان درمانگرانه. و معتقدن مشاوره فلسفی توی اینجا هم میتونه بعضی از گفتگوهاش کمک بکنه به فرد در پذیرش این فقدان یا معنا دادن به این فقدان، چون یک رنج بزرگیه که خیلی مواقع ما رنج عمیق‌تری میبریم از این که نمیتونیم به هیچ طریقی معنادارش بکنیم. نه فقط سوگ در سوگ عزیزان، کلن از دست دادن چیزها. ما تو فلسفه اخلاق که حوزه اصلی کار من هست، یه حوزه‌ای از اخلاق کاربردی داریم، اخلاق ورشکستگی. حالا اینجا شما حساب بکنید توی ورشکستگی هم اون وجوه روانشناختیش به کنار، یک چشمانداز فلسفی برای پذیرش این وضعیت و برای بیرون اومدن از این وضعیت، یک تیپ دیالوگی از این دست میتونه کمک بکنه. خود مسئله مرگ، نه فقط مرگ خودمون در انتهای زندگی، مسئله توجه به مرگ در طول زندگی که جلسه قبل یه چیزایی در موردش گفتم، بس خودشناسی که از قدیم سقراط داشتیم بود دیگه، خود آموزه اصلیش خودت را بشناس بود و بخش زیادی از مسائل ما هم روی همین استوار میشه، روی اینکه چه درکی از خودمون و قلمروهای خودمون و مسئولیت خودمون داریم. این هم یه تیپ از اون گفتگوهایی که میتونه اتفاق بیفته. ما مسئول کدوم بخش از خودمون هستیم؟ ما مسئول تکانه‌های ناهوشیارمون و کارهای نامعقولی که خودمون هم نمیتونیم ازش سر در بیاریم هستیم یا نیستیم؟ یا فقط مسئول اون کارهایی هستیم که عقلانی براشون دلیل داریم؟ پس خودشناسی، مسئولیت، مسئله جبر و اختیار به تعبیر سنتیش، یا مسئله آزادی، که دونه دونه اینا رو میشه واردشون شد و در موردشون صحبت کرد. مسئله خود نسبیگرایی که گفتم، جالبه که مسئله بازنشستگی، آشیانه خالی، مسئله شر، مسئله باورهای دینی. بعد من توی این فهرست 180 تایی یه مجموعه زیادی بودم، مسئله ذهن و مغز، مسئله شناخت، عقلانیت و یه سری فهرست از کارهایی که اونها هم خود مشاوران فلسفی مطرح گفتن، مثلا falling in and out of love، عاشق شدن و از یک رابطه عاشقانه بیرون اومدن. حتی جالبه ببینید finding out one is adopted، اینکه توی اون جامعه خیلی احتمالا این مسئله مبتلا بهیه که فرد بفهمه که فرزند خونده است و با این مواجهه چه کار میتونه بکنه. اونجا هم میبینید به یه سری پرسش هایی در مورد نسبت انسان با آدم ها درگیر میشیم و میتونه سراغش بره. اینها رو همه رو رد بکنیم و خب اگه حتی هر کدومشون بخوام بپردازم که عملا نمیشه. و یه نکته پایانی رو بگم اصلا، و اونم اینه که توی این صحبت ها ابتداش من گفتم این جستجوی شخصی مبتنی بر یک واقعیت اجتماعی بوده. یعنی چی؟ این پدیده به آستانه آگاهی ما رسیده به دلیل رشد روان درمانی تو کشورمون و تجربه‌ای که خیلی از ماها باهاش داریم و خیلی از روان درمانگرها دارن، به دلیل انتشار آثار فلسفه کاربردی که خیلی همون باهاشون دیگه آشنایی داریم، به دلیل همون دلایل فرهنگی که گفتم ما به یک معنا توی نحوی از بحران‌های شناختی به سر می‌بریم و به این دلایل این به آستانه آگاهی جامعه ما رسیده بود. خب منم یکی از این افراد و خیلی های دیگه ای هم هستن که آروم آروم دارن روی این حوزه کار میکنن و این یه پرسش گشوده است فعلا که این دیسیپلین چقدر میتونه کمک کننده باشه، بعد از این چجوری میشه روش یک مجموعه ساخت. یعنی مثل همینطور گفتم نظام روان درمانی، یه سیستم های نظارتی، یه سیستم آموزشی، چون هر کسی ممکنه بگه آقا من فلسفه خوندم و بیاد و شروع بکنه این کارو کردن، آیا هر کسی مجازه یا نه؟ یعنی این پرکتیس وقتی شروع بشه باید یه سری فعالیت های از این دست هم براش بشه، یه سری پرسش های جدی باید در موردش پاسخ داده بشه. تصور من اینه که این در واقع پرکتیس جدید حتی اگر قبولش نداشته باشیم بصیرت‌های خیلی مهمی داره و بصیرت‌های خیلی مهمی برای روان درمانگرها داره و بصیرت‌های مهمی برای سایر انسان‌ها داره. اما اگر بشه این رو سامانش داد و جا براش پیدا کرد، خیلی خوشبینم که بتونه نقش خوبی رو بازی کنه. من ابتدا چند سال پیش که با این ایده مواجه شده بودم فکر می‌کردم فقط شاید در سطح کارگاه جواب بده، یعنی کارگاه‌هایی که ما بیایم این موضوعات رو بذاریم، کلاس بذاریم، کاری خب همین الان من دارم میکنم، کاری که آقای ملکیان هم سالها داشتن میکردن سالهای اخیر روی این موضوعات، آقای کاوه بهبهانی داشت میکرد، آقای مسعود زنجانی داشت میکرد، تقریبا 7-8 نفر 10 نفر هستن تو ایران که دارن این کارا رو میکنن. فکر می‌کنم به صورت کارگاه میتونه جواب بده. اما روز به روز داره برام روشن‌تر میشه که اگر بشه از مرزهای این دیسیپلین دفاع کرد، اگر بشه آموزش‌های متناسبی رو برای این دیسیپلین داد، میتونه به عنوان یک گزینه خیلی جالب، همونطور که گفتم، پیش پس و در حین درمان و مستقل از درمان خدماتی رو ارائه بده. من گذاشتم بقیهش اگر لابلای بحث پرسشا بشه مطرح کرد اونجا دیگه مطرحشون بکنم. خب اگر بفرمایید قبل شرمندم ایشون گفتن
بعد شما هم من
شما بگید من تا به ترتیب پس
دو تا سوال. یکی این که برای این موضوعی که مطرح فرمودید رفرنس فارسی داریم و نداریم. دوم این که فکر میکنید که برای همین راه اندازی این نگاه شما و انجمن فلسفه بی سلاح‌ترین چیز
انجمن حکمت در مورد خود مشاوره فلسفی که اثر فارسی نداریم، من یکی از این آثار رو به یک دوستان پیشنهاد کردم، داره ترجمه میکنه کتاب لومارینوف و پرسش های بزرگ که جلسه قبل گفتم داره ترجمه میکنه. یکی از این آثارم خودم احتمالا ترجمه بکنم که خب حداقل این لیترچر یه چیزی داشته باشه. الان فعلا چند تا مطلب اینترنتی داریم و هیچ چیز دیگه نیست. انگلیسی یا فارسی؟ فارسی شما سرچ بکنید با همین عنوان مشاوره فلسفی بزنید، همین 5-6 تا، شاید به 10 تا نمیرسه، 10 تا مطلبی که هست همین هست میتونید ببینید. اما محتوای فلسفه کاربردی که گفتم خب الا ماشاءالله است. اما در مورد انجمن حکمت به دو دلیل نه گزینه مناسبی نیست. یه دلیل این که اصلا اونا فلسفه رو فلسفه دانشگاهی الزاما نمیتونه این کارو بکنه. گفتم همه اهالی فلسفه هم سراغ این حوزه نمیان و حتی پیش از آموزش‌های روانشناختی همشون هم زیصلاح نیستن، یعنی مستقل از اینکه آموزش روانشناختی هم ببینن قبل از اون هم همشون زیصلاح نیستن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون کسی که میاد سراغ مشاوره فلسفی ابتداءً باید زندگی برای خودش، زندگی روزمره برای خودش مسئله باشه و برای خیلی از اهالی فلسفه الزاماً این نیست. یعنی اون تعبیری که به کار میبرن انسان‌های گوشت و پوست و استخوان‌دار، که تعبیری که اونامونو حتی خیلی جدیتر مطرح میکنن، آقای ملکیان هم به تعبیری به اون اشاره میکنن، باید این دغدغه رو داشته باشه و این تو انجمن حکمت نیست. اونا بیشتر فیلسوفان نظریان، معلمان فلسفه الزاما نمیتونن این کار رو بکنن. و جالبه که بتون بگم من این همه سال توی دانشگاه ها بودم، به ندرت کسانی هستن که مسئله شون این با این جدیت مسئله شون این باشه و ابزارهای متناسبم باهاش داشته باشن. این دلیل اول که در واقع دانشگاهی‌ها نمیتونن این کار رو بکنن الزاما. دلیل دوم در مورد خود مختصات انجمن حکمته. انجمن حکمت عملا دیگه الان کارای پژوهشی خودش هم با کلی مشکل و مانع روبروه و نمیتونه، نه تنها که نمیخواد سراغ این حوزه بره، خیلی هم نمیتونه. یعنی اگه انجمن حکمت خیلی پویا داشتیم، یه پویایی که شاید زمان مثلا چه میدونم صد و سن نصر داشت، یه پویایی که یه دوره هایی توی این هلوش ساله 80 داشت مثلا، که سروش دباغ اون زمان اونجا بود. و جالبه بهتون بگم دکتر سروش دباغ، پسر دکتر سروش، این که میگم به آستانه آگاهی رسیده، دکتر سروش توی سروش پسر داره کار روان درمانی میکنه و روانشناسی رفته خونده و اصلا درگیر این حوزه ها شده. این میبینیم چقدر به آستانه آگاهی جریان فلسفی بیرون از دانشگاه ما این رسیده. و اگه اون پویایی رو داشت میتونست، الان دیگه نمیتونه. حالا شما در خدمتتون هستم. بگید
ببخشید همچنان سوالم برقراره، یعنی هیچ تشکیلاتی نمیدونید که بتونه متولی این موضوع
باشه؟ الان باید تشکیلات ایجاد شه و تشکیلات خیلی هم دانشگاهی نمیتونه باشه.
آره
الان تشکیلاتی نه نداریم واقعا. و یکی از پرسش هاست که اگه تو ایران این بخواد اجرا بشه چه نهادی میتونه متولیش باشه. و دغدغه‌مون هم همینه دیگه، که قرار نیست تک نفره ها به دلخواه هر کس خواست کاری بکنه. قرار یه دیسیپلین باشه با مرز و محدوده که بتونه به کمک بکنه، نه اینکه اولا آسیب بزنه، دو اینکه آدم ها رو این گزینه رو از رو میز آدم ها برداره. یه کار خراب و بد که بشه این گزینه کلا ممکن از دسترس خارج شه. بفرمایید.
خواهش می‌کنم.
البته من عذر میخوام الان ممکنه خیلی قول معروف مربوط نباشه ولی خیلی ذهن ما رو مشغول کرد. شما الان حدود شاید 60-70 مورد رو گفتیم که مراجعه با روان درمانگر میتونه تعامل داشته باشه در همه مواردی که گفتیم الا مورد جنسی رو گفتیم، در این مورد نمیتونه. با توجه به اینکه روانشناسا معمولا این مطالب که ما میخونیم آمریکایی است آدم های کسیبی هستند، چجوری مثلا الان من از اون موقع به ذهنم رسیده که خب اونا در حد صورت میخوان کمک کنن، درسته میخوان کمک، یعنی یک مراجع آمده روان درمانگر هم میخواد کمک کنه، در همه موارد دیگه گفتیم میتونن تعامل داشته باشن در بیرون و نمیدونم داخل و بلحاظ ذهنی و پیشینه و ماضی و آینده، بالاخره باید همه رو
گفتگو.
ولی در این مورد تأکیدی هم تقریبا کردیم ولی گذرا رد شده، این حالا نمیدونم چرا شاخکای ما همونجا
نه گفتگو که میتونه بکنه.
من متوجه شدم ولی چرا نباید مثلا
رابطه جنسی داشته باشه؟
مثلا این الان به لحاظ روانشناسی مشکلش کجاست؟
آره از لازم این که حالا توی روان درمانگری یه بحثه، توی مشاوره فلسفی یه بحث دیگه است. در مورد روان درمانگری این اخلاق در مورد همه حرفه‌هایی که بالا پایینی داره این وجود داره، معلم و دانش آموز این کد اخلاقی، پزشک و بیمار، پرستار و بیمار، جایی که فرد توی رابطه برابر با شما قرار نداره معتقدن این در معرض یک آسیب اخلاقیه که ممکنه مورد سوء استفاده قرار بگیره. ببینید یکی از شروط یک رابطه جنسی اخلاقی و آزادانه اینی که اخلاقی اینی که آزادانه باشه، یعنی هر دو تا فرد توی موضعی باشن که بتونن تصمیم بگیرن. اگه دانشجویی که علاوه نمره وابسته به استاده وارد رابطه جنسی با استاد بشه این چالش اخلاقیه. چرا؟ چون این توی رابطه برابر آزادانه نبوده، یک چیزی بیرون از این اضافه شده به این قصه. در مورد روان درمانگرم همینو میگم، میاشه وقتی تون پوزیشن میشینید اون پیش شما یک گشودگی داره، یک آسیب پذیری داره که وقتی وارد رابطه جنسی با شما میشه اون آزادی یک فرد بالغ بزرگسالی که حالا انتخاب بکنه رو نداره و خیلی هم از این جهت آسیب پذیر میشه. میگن دابل ریلیشنشیپ یا رابطه دوگانه هم کارکرد روان درمانی رو از بین میبره و خراب میکنه، چون قراره کسی باشید کنارش که کمکش بکنید، هم کارکرد اون از بین میبره هم ممکنه آسیبای دیگه به فرد بزنه. اینجا هم همینه، میگن هر چی که هست طرف میاد پیش شما گفتگوهای عمیق میکنه و شما توی موضع بالاتر هستی، هم اهداف این جلسه رو از بین میبره و هم میتونه به اون فرد آسیب بزنه. و تو کل این حرفایی که میگم برابری و آزادی توی رابطه رو از بین میبره این چالش حقوقی و اخلاقی وجود داره.
من تشکر میکنم، من دیروز بعد شما رو دوم 45 دقیقه بیشتر نبودم و امروز سعی کردم از اولش باشم. اگه نقطه‌ای دارم میگم که تکراریه ببخش. سه تا نقطه نوشتم که بگم. یکی که دسته‌ای از نقدها و دفاعیات تو تاریخ علم هست که به نظرم میتونه به شما تو تدقیق این مواعظ خیلی کمک بکنه، مثل نقدها و دفاعیاتی که برای جهان انداختن نوشته جامعه شناسی شده. یعنی شما موقعی که داشتید می‌گفتید من یاد تاریخ جامعه شناسی افتادم که مثلا چقدر دورکیم زحمت کشید که به روانشناسا ثابت کنه که آقا ما از یه چیز دیگه داریم صحبت می‌کنیم که اصلا با قلمرو شما وارد نمی‌شیم. مثلا مهم‌ترین استدلالش هم برای لزوم علم مستقلی به نام جامعه شناسی این بود که یه واقعیتی تو زندگی روزمره هست که هیچ علمی بهش نمیپردازه و ما میخواییم اونو مطالعه بکنیم، حالا این همون واقعیت اجتماعی. بعد که حالا بعد تعاریف و نشانه ها و ایناش هم داد. نکته دومی که میخوام بگم اینه که به این موضوع برمیگرده که شما سعی کردید با طرح تقابل بین مشاوره فلسفی و مشاوره روانشناسی بهش بپردازید. میخوام بگم که مشاوره فلسفی در حقیقت مشاوره به روش فلسفیه، این اصلا پسوند فلسفی پسوند روش شناختیه، لذا اگر قرار باشه مقایسه این صورت بگیره باید مشاوره فلسفی با مشاوره تجربی، با مشاوره تاریخی، با مشاوره عرفانی که اینا اصلا به لحاظ روش شناسی با هم فرق دارن با اونها مقایسه بشه. و لذا اصلا فکر میکنم منطقا ایرادی نداره شما به عنوان یک فیلسوف به همون مسئلهی بپردازید که روانشناس بهش میپردازه. چرا؟ چون شما روشتون با روش روانشناس فرق میکنه و مسئله یکیه، ولی روش روش مثلا مطالعه و روش درمان اینا متفاوته دیگه. اون مشاوره فلسفی دیگه فقط مشاوره مربوط به مسائل روان دیگه نخواهد بود، که چون الان ظاهرا چون اونا دارن هی نقد میکنن یا حمله میکنن، شما تو این دام افتادید، در حالی که مشاوره فلسفی میتونه خطاب به سیاستمداران باشه. مثلا مثالی که در مورد مدیران زدید، مشاوره فلسفی میتونه خطاب به محققان باشه، خطاب به اساتید باشه، به مدرسان باشه. همه اینها در حقیقت یک چالش هایی دارن که ممکنه خودشون حواسشون نباشه، ولی شما به عنوان متخصص مثلا روانشناسی که نگاه میکنه، یا حالا آدم رو بعد میگه تو الان مشکل فلان رو داری، خودت هم نمیدونی. مثلا من به عنوان محقق چرا مثلا باید بیام مثلا برای ارزیابی عمل کرده شهرداری از روش پیمایشی استفاده بکنم؟ شما وقتی میایید حال منو نگاه میکنید، میگید آقا اصلا شما مفروضات هستی شناختید یا معرفت شناختید در مورد این مسئله یا در مورد این موضوع انقدر به خطایه که اصلا در انتخاب روشم اشتباه داری میکنی. یعنی انگار من میشم مددجوی شما برای دانشی که شما دارید. لذا حالا به تعبیر آقای ملکیان، جنس این کاری که شما میکنید جنس بنشین و بیاندیشه برای روش عقلی. ایشون از این تعبیر استفاده میکنه به جای برو و ببین که برای روش تجربی، و برو بپرس برای روش تاریخی. حالا من میخوام بگم که شما اومدید به عنوان یه مشاور فلسفی اومدید این بحث رو مطرح کردید، در حالی که این بحث رو کسی که فیلسوف علمه اون مثلا بهتر میتونه این بحث رو مطرح کنه. یعنی اون توی موضع بالاتر قرار میگیره، میگه نگاه کن مشاوره فلسفی حدود صغورش اینه، به لحاظ موضوعی، به لحاظ روشی اینجوریه. اون خیلی مثلا توی دعوا با روانشناسا هم نیست، انگار سر جای خودش هست و به کسی که میخواد مشاوره فلسفی ارائه بده انگار به اون مشاوره میده که تو باید اینجوری رفتار کنی. بعد نکته آخری که میخوام بگم اینه که جامعه هدف مشاوره فلسفی، حالا تو بالایی هم یکم اشاره کردم، جامعه هدف مشاوره فلسفی میتونه روانشناس باشه، میتونه محقق باشه، میتونه برنامه‌ریزی باشه، میتونه سیاست‌گذار باشه. مثلا من فکر کردم که این سند بنیادین آموز پرورش که نوشته شده، مثلا شما به عنوان یه مشاور فلسفی وقتی بیاید مطالعه بکنید کلی اشکال توش پیدا می‌کنید که اصلا اینا تعریفشون مثلا مفروضاتی که در مورد انسان دارن که انسان باید خداگونه بشه، باید با اون توصیه‌ای که کردم با هم دیگه نمیخونه، اصلا اشکال داره اینا. اینو کی میتونه تشخیص بده؟ اینو دیگه این کار روانشناس و جامعه شناس نیست، اونا یک چیزای دیگه رو تو هم میسنن. شما اون مشاور فلسفی بلاز جامعه ادبش خیلی فراتر از این آدم‌های عادی ان، مردمان عادی ان، میتونن توی سطوح بالاتر باشن. شما به اون جامعه ادب میتونید مشاوره بدید. فقط مشکلی که شما پیدا می‌کنید، مثلا مشکلی که ما جامعه شناسا پیدا می‌کنیم، اون اینه که این جماعت به جهلشون هم جهل دارن و به این سادگی قبول نمی کنن که ما داریم اشتباه میکنیم. این خیلی یه جامعه هدف خیلی سفت و محکم و از غذا قدرتمند.
ممنونم، خیلی نکات خوبی رو بهش اشاره کردید. من فقط دو تا در واقع از این نکات رو اشاره مختصری بهش بکنم و رد بشم. در مورد روشی گفتی داره، مسائل مربوط به زندگی، مسائلی که روانشناس هم بهش میپردازه، خب فیلسوف هم میپردازه با روش متفاوت، اما ادعا اینه که یه سری مسائلی هست که روانشناس سراغش نمیرن با اینکه مرتبطه با زندگیه. یه سری مسائلی هم هست که فیلسوف ها نباید سراغش برن، مشاوران فلسفی، با اینکه مرتبطه با زندگی. یعنی شما نباید سراغ افسردگی برید، این حرفشون اینه. یعنی شما سراغ یک فرد بیمار افسرده نباید برید، هر چقدر هم که اون مسائلی ممکنه مرتبط با زندگی داشته باشه، در یک سطحی از افسردگی، در سطحی که پاتولوژیکه، و این اون جاهایی که میگم مرز رو روشن میکنه. وگرنه بله واقعا، یا مثلا اون قسمتی که گفتم روانشناس نمیره سراغ اخلاق نمیره، روانشناس نمیخوادم سراغ اخلاق بره، چون خدمتی که میخواد ارائه بده تیپ دیگه است. ولی تو اغلب موضوعات اینا با هم مشترکن، با دو تا رویکرد متفاوت. و فقط تو این تیکه آخری که شما گفتید در مورد اینکه میتونه جامعه هدف کیا باشن، مشاوره فلسفی رو از تفکیک کنیم از فیلسوف یا فیلسوف آکادمیک. تو این چیزایی که گفتید خب در واقع شأن فلسفه است، مثل جامعه شناسی شأن یک استاد فلسفه است که بره تو اون چشم اندازو نوشتن بررسی بکنه. مشاوره فلسفی نیست دیگه، در واقع از این دیسیپلینی که ما داریم صحبت میکنیم که یک نوع رابطه گفتگویی خارج میشه. اونجا فیلسوف کمون که درست هم میگید، جاهایی که فیلسوف میتونه کمک بکنه، کمکی که شاید دیگران نتونن بکنن، کما اینکه جامعه شناس جایی که مثلا تو شهرسازی جامعه شناس میتونه خدمتی بکنه که خیلی از مهندسای شهرسازی با اینکه واحدایی تو جامعه شناسی گذروندن نمیتونن این کارو بکنن. اما نه، کار مشاور فلسفی تو این قلمرو رابطه دو نفره در واقع داریم تعریفش میکنیم، ولی خب اونجا جای فیلسوف هم هست، اونجایی که شما گفتید. و ممنونم از نکاتتون، خیلی دقیق بود، دستتون درد نکنه.
توی این مشاورهایی که گفتیم، مشاوره فلسفی پس از حساب مشاوره معمولی، شخص اگر بخواد یک کاری رو انجام بده به طبیعی باید یه ساختار ذهنی رو تغییر بده در شخصی که برنامه ها رو مراجعه کننده بهش مراجعه میکنه. بعد شما فرمودیم بعد از اینکه اون افکار رو درش به طبیعی تخلیه کرد، برای جایگزینیش یک مشاور فلسفی او باید بیاد این کار رو انجام بده. درست برداشتید؟
آره، تا حدی این کار رو میتونه بکنه. آره، بگید. من در سوالتون
من عرضم اینه که اگر کسی این توانایی رو داشته باشه که بتونه ساختار ذهنی یکی رو تغییر بده، این باید یک استدلالهایی برای این تغییر داشته باشه تا بتونه اون تخلیه رو انجام بده. یعنی یک جایگزینهایی رو باید داشته باشه. یعنی ابتدای ساکن ما نمیتونیم به یکی بگیم تمام این چیزهایی که داری میگی به فرض دارم تفکرات غلطیه و در همون زمان برای پذیرش اون شخص یک جایگزین مناسبتری نداشته باشیم.
ببینید، من فهمم از پرسش شما بگم، و این نکته رو اشاره کردید که چیز خیلی مهم میرم یاد من آورد به عنوان یکی از نقدایی که به اینا مطرح میکنن. این که گفتید پس از درمان فرد میتونه، همین اشاره که من کردم، از طریق مشاوره فلسفی حالا پر بکنه زندگیشو، معنیدار بکنه، جهتشو، نسبتشو نسبت به عالم تغییر بده. این درسته و این اتفاقی که میتونه بیفته. اما نکته‌ای که شما گفتید منو یاد یه چیزی انداخت. گفتید بالاخره باید یه چیزی داشته باشه که جایگزین این بکنه. منو یاد یه مسئله انداخت برای مشاوره‌های فلسفی که حالا قبل از درمان روانشناختی مستقل از اون صورت میگیرن. ببینید، معمولا روان درمانگرها میگن که اگر یه نفر یک دفاع روانی داره، یه دیفنسی داره، این دیفنس تو هارمونی با بقیه زندگیشه، یعنی یه جایی جواب میداده که این دفاع روانی رو انتخاب کرده از جنس انکار یا هر چیز دیگه ای، و یا از جنس اینکه حالا مثلا به تعبیر رول قربانی رو بازی کنه تو مدلای شناختی. شما اگه اینو ازش بگیرید و بگید این غلطه و چیزی بهش ندید، ممکن آسیب روانی بیشتری بخوره. میگن احتیاط بکنید که دیفنس های مراجعو ازش نگیرید زمانی که نمیتونید کمکش بکنید دفاع تازهی بسازه یا مواجهه تازهی بسازه. ممکنه این کار رو، این خطا رو هم نقدیه که وارد کردن که مشاور فلسفی ممکنه ابزارهای نظری رو از فرد بگیره که همین مصالحه که همین الان با عالم ساخته و داره یک کاری براش پیش میبره رو به همین مصالحه آسیب بزنه و چیزی نتونه جاش بشونه. این مال کسی که درمان نمیره بیشتر، یعنی درمان روانشناختی نمیره، و فیلسوف ممکنه از این جهت، مشاور فلسفی از این جهت بهش آسیب بزنه که یه سری امکانات روانشناختی یا شناختی که داره ازش بگیره و چیزی جایگزین نکنه. این چیزی که باید بهش دقت کرد. اینجاست که میگن اون تعلیم روانشناختی که فیلسوف ببینه کمکش میکنه به اینکه فرد تو چه حوزه‌هایی، چه شکنندگی هایی داره، چه ابزارهایی، در واقع چه تیپ استدلال فلسفی به این آدم کمک نخواهد کرد، برای این آدم مضر خواهد بود. چیزی گفتم در مورد نوجوان ها، من واسه ارجاع میدم چون رو تجربه کردم، در مورد نوجوان ها پرسشگری خیلی زیاد یا تردید خیلی زیاد در مورد خیلی چیزها بهشون کمک نمیکنه، چون اونا دنبال یه زمین سفت میگردن. اینقدر همه چیز بحران زده است، اینقدر همه چیز رو هواست که اونا دنبال زمین سفت میگردن. حالا شما هی بیا پرسشگری بکن و زمین سفتی که دارن جستجو میکنن هی تخریب بکن. پس میبینید اینجا این احتیاطا رو باید بکنه. اما پس از درمان برای یک فرد بزرگسال، پرسشگری معمولا میتونه کمک کننده باشه تا حد خیلی زیادی که کمک کنیم فرد بره سراغ قلمروهای دیگه، روایت‌های دیگه بهش در اختیارش قرار میدیم، بره سراغ اونا و جهان رو به نحو دیگه‌ای تجربه کنه. مثالی که اون جلسه گذشته پرسیدن در مورد اینکه گفتن آقا من باورهای دینیمو کنار گذاشتم مثلا، که من گفتم یکی از کارها ممکنه این باشه که بتونیم بخشی از اون سنت رو احیا کنیم برای فرد، بخشی از اون باورهای دینی اگر کمکش میکنه. و فکر میکنم توی بعد از یک درمان روانشناختی این نگرانی خیلی کمتر باشه، خودش بره یه چیزی بسازه، نه الزامن که ما جواب آمادهی بهش داشته باشیم که بدیم، ما کمکش میکنیم در واقع. و ببخشید ایشون خانم دکتر بپرسم.
مرسی. من حالا هم متعدد به اینکه تو بوده روان درمانی اطلاعاتی دارم و هر که زدم خیلی هم شبیه میشه با صحبتهایی که شد. ببینید ما مشاوره فلسفی رو ما دو مدل زندگیش نگاه میکنیم، اون یکی انگار مشاوره به روش فلسفیه، مشاوره با محتوای فلسفیه. این مدل مشاوره با فلسفه اونجایی که روش فلسفیه، حالا انگار همون چیزی میشه که لومارینوف میگه که انگار میتونه جایگزین هر نوع روان درمانی بشه و با هر موضوعی هم سرکار بشه، شاید تا عاطفه این فرق نمیکنه. خب حالا اونجا نمیدونم از واقعا جای رد و تایید نداره، یه روش روان درمانی که حالا دیگه حتی مشاوره فلسفی هم میتونه باشه، میتونه روان درمانی فلسفی باشه حتی. حالا رد تاییدش اگه کاری هم نداشته باشه، مثلا شیوه هایی که داریم تو گفتگوی سقراطی مثل معنا دهی یا تغییر روش، همین چیزایی که تو روان درمانی های دیگه هم داره استفاده، یعنی میتونه به عنوان یک رویکرد درمانی باشه یا نباشه، خیلی جای بحث نداره. اما اونجایی که محتوای فلسفیه، به نظر من این اون بخشیه که روانشناسی و روان درمانی هیچ وقت نمیتونه بره سراغش، یعنی خاص بودنش به نظر من تو این بخش میتونه به طور خاص باشه، چرا که روان درمانی به طور خاص موضوعات مرتبط با روان رو داره نگاه میکنه، حتی اگه مربوط به زندگی باشه، اما هیچ وقت نمیتونه دست بزنه رو جهان بینی ها. یعنی تهش ممکنه به اینکه توی باورهای غلطی بگه، نمیتونه بگه چه باورهایی میتونه جایگزین کنه یا جهان بینی تو چه شکلی میتونه باشه. و من فکر اینه که اون بخشی که فلسفه برای زندگی داشتنه، کاریه که یه مشاور فلسفه میتونه فراتر از روان درمانی کمک بکنه و جاش خالیه به نظر من که بزنه روان درمانی. و با این نگاه حتی اونجایی که شما نمیده تنهایی غیر قابل وصول بودن صحبت کردین، تنهایی غیر قابل وصول بودن یک مشاور فلسفی میتونه بهش کمک بکنه اتفاقا، مثلا من چون تنهایی قابل وصول بودن رو یه روان درمانگر هم میتونه کمک بکنه، اما غیر قابل وصول بودنش رو بیشتر یک مشاور فلسفی با یک جهانبینی که میتونه به فرد بده میتونه بهش کار بکنه و تغییر ایجاد بکنه. میدونم حالا تا چه حد درست من از حرف و فهمیدن به تونه تا با روان درمانی که خودم میشناسم تطبیق کنم، ولی این به نظر من
دقیقا این چیزی که میگید گفتگوی سقراطی توی درمانهای شناختی رفتاری هم هست. در واقع روش فلسفی رو خیلی جریان هم به کار میگیرن، اما گویا تفاوت تو موضوعاته. مثلا اونجا که در مورد سیاست یا اخلاق گفتیم، اون چیزی نیست که دیگه هیچ روان درمانگری سراغش بخواد بره یا بتونه بره تو اون فعالیتی که داره. کاملا موافقم، این انگار باید تمرکز بره سمت محتوا بیشتر تا روش، و اگه صحبت روش هم میشه تو همون محتواهای خاص، محتواهای مرتبط با زندگی، اما اون قلمرویی که روانشناس سراغش نمیره. متشکرم که توضیح خوبی بود. ایشون هم بگم بعدش.
من خواستم بپرسم که تو این 14 دهه که حالا تقریبا گفتید از این شیوه گذشته، چقدر از لحاظ کاربردی گذشت پیدا کرده، چقدر تونسته با اون ایده‌ای که به ذهن من حقیقتا یه سری چیزاش خیلی یا کمکی خیلی به سمت مشاوره میره، یا یه مقداری شاید لوکس بود یک سری چیزا دسترسی فرد به این که یک مشاوری داشته باشه، روانشناسی که آشنایی با ایده‌های فلسفی داشته باشه، بعد از اون طرف یا خودش انقدر به یک درک ازدواجی بهتون تشریف بده که مشکل خودش صرفا مثلا فلسفی و مستقیم معرفه کنه به این فرد، یا مشاور فلسفی که انقدر مهارت های روانشناسی حداقل باشون آشنایی داشته باشید بدون کجا نباید دخالت کنه، کجا میتونه دخالت کنه. میخوام بدونم که این ترکیب اینا که به نظر خیلی حساس میاد، چقدر الان تونسته کارکر پیدا کنه از آخری رو به ایده درمانه.
نکته خوبیه، به خاطر اینکه ما داریم توی جامعه صحبت میکنیم که خود روان درمانی هم به رسمیت شناخته شدنش خیلی از عمرش نمیگذره، حالا چه برسه به این، ولی خوب گفتم به آستانه آگاهی ما رسیده و کم کم صداش میتونه شنیده بشه. توی جاهایی که این شکل گرفته، خب ابتدا تو آلمان شکل میگیره و بعد میره تو آمریکا، اونجا تونسته به جریان خیلی اثرگذار تبدیل بشه تا حدی، چون حتی اول این مقاله API که بهتون گفتم، اول مقاله اینطوری شروع میشه، تقریبا همه ما روان درمانگرها این روزها با این سوال از طرف آشنایان و مراجعانمون روبرو میشیم که خوب نیست به سراغ یک مشاور فلسفی هم برم، یعنی مقاله این با این در واقع تنین و شدت شروع میشه که گویا تبدیل به یه گزینه شده توی جامعه‌ای که خب روان درمانی عمری ازش گذشته، در گفتمان عمومی اومده مشاوره فلسفی. من جلسه پیشم گفتم یکی از وظایفی که این جریان داره اینی که خودش رو در نسبت با فیلسوفان تعریف بکنه، فیلسوفان آکادمیک، خودش رو در نسبت با روانشناسان تعریف بکنه و خودش رو به مردم معرفی بکنه که بدونن یه گزینه اینطوری هم هست. یعنی یه بخشی از کارشون باید آموزش عمومی باشه که ما به این سوالات میپردازیم، اینطوری میپردازیم، این کارا رو میکنیم که گزینه افراد بشه که حالا بیان سراغ این قصه. و این اتفاق ظاهرا افتاده توی یک مجموعه گسترده از کشورها، این رو داریم، حالا سرچ که بکنید میبینید تو چه کشورهایی هست و حتی تعداد میدن، مثلا این میزان مشاور هست، کنگره های سالانه دارن، نشستایی دارن، نشسته مشترک با روانشناسا دارن، ظاهرا جای خودشون تونسته تو خیلی جاها باز بکنه. اما در مورد این لوکس بودنه، حالا شاید شما اشارتون اینی که میخوام بگم نباشه، اما این نقد خود من فکر میکنم میتونه بهشون باشه که این خیلی خیلی سطح بالاست، ما توی سطح خیلی پایینتری درگیریم، شما دارید ازش خیلی بالایی صحبت میکنید، مخصوصا که هزینه هم حالا داره این قصه. اونجایی که گفتم پیش از درمان، اتفاقا برای خیلی ها پیش از درمان روانشناختی این یک ابزاریه برای یکم عمیق‌تر شدن تو مسئله شون و ممکنه که این در سطح جامعه مطرح بشه، اتفاقا کسانی بیان سراغ این جلسات کم، چیزی که میترسن مردم از روانشناسا. خیلی ها ممکنه با اون لیبل منفی که رو روانشناسا هستن مشکل داشته باشن و روانشناسی، با جلسات کم بیایم وارد یک گفتگوی عمیق بشیم، شاید بتونیم کاری رو از پیش ببریم، اتفاقا میتونه خیلی هم لوکس نباشه و در یه سطحی، ولی میپذیرم که مثل هر روان درمانی که در اختیار خیلی ها نیست، اینم در اختیار خیلی ها نیست. یه نقدی وارد میکنه، حالا گفتید لوکس من نداده این انداخت، میگن فلسفه در جهان سرمایه‌داری دیگه از این اداها هم باید در بیاره، نقد اینطوری میکنن، میگه خیلی با یک حالت انگی که خب با اون فلسفه میراث سقراط بود، شما دیگه رسیدید به اینجا که روان درمانی که خب یه مارکته، شما هم بیاد یه مارکتی داشته باشید، اینا یه جواب خیلی خوبی میدن. اینا میگن که اصلا ما به سرمایه‌داریش کار نداریم، اصلا کار شما میخواهید نقدای چپ بکنید سر جای خودتون. توی جلسه مشاوره فلسفی اتوریته با خود مراجع، ما قراره یک فرد عمیق‌تر بسازیم که به زندگی خودش و اطرافیانش بهبود ببخشه. آیا این خیلی تعارضی داره با پروژه‌ای که مثلا سقراط داشت؟ ما اینجا اومدیم جهت‌دهی خاصی بکنیم بهش، انسانشناسی خاصی بهش ارائه بدیم، ما اومدیم اون رو چی میگن یک فردی بکنیم مثل بقیه توده. شما که تا دیروز میگفتید که سرمایه‌داری داره آدما رو همه رو شبیه هم میکنه، اینجا یک پرکتیسی که داره میگه آقا متمایز باش، جهان خودتو داشته باش، در واقع اتونومی داشته باش. این که اتفاقا با اون نقدای دیگه اونور نمیخون و جوابای از این دست میدن، میگن اتفاقا نه، داره یک انسان اصیل درست میکنه، در این حدش هم که خب اگه شما معتقدید سرمایه‌داری کار میکنه با همه داره یه کاری انجام میده. حالا من گفتم اشاره شما شاید این نبود، ولی منو یاد این انداخت.
آره.
همون شما بشنوید من شکننده یا من فرد رو قوی بکنم، اون کسی که قراره توی جهان زندگی بکنه، من فرد مجموعه از شناختاش، ابزارهای روان شناختیش و چیزهای دیگه، میگیم فردی که شکننده است، فردی که خود شکننده ای داره یا من شکننده ای داره رو ما سراغش نمیریم مثلا، یا یا ممکنه خیلی تکنیکا رو در موردش اجرا نکنیم. و اینکه میگیم داریم ایگو فرد رو تقویت میکنیم، داریم میگیم اون کار منی که قراره با جهان مواجه بشه، منی که قراره با آسیبا مواجه بشه، اون منو قویش کنیم. دقیقا اینطوری میگیم، مثل این که یه جایی چیزهایی برای ترسیدن زیاد وجود داره، ما نمیتونیم اون ترسا رو حذف کنیم، همین روی این آدم کار میکنیم، این آدم خودش قوی تر بشه، کمتر بترسه، حالا میره تو اونجا بیشتر میتونه زندگی بکنه و تاب بیاره. در واقع اینطوری بشنویمش. نه من فرد رو چجوری تقویتش کنیم، یعنی کمتر بترسه خود فرد. فردی که کمتر میترسه تو جهانی که چیزهای ترسناک وجود داره بیشتر میتونه تاب بیاره، یعنی خود قوی تر، پروپیمون تر، ابزاردارتر. آره، با کار کردن روی شناختاش، یا به تعبیری شناخت داده، همون نقدی که جلسه قبل مطرح کردیم، فیلسوف شناخت چد نده، کار کردن روی شناختاش. آره، خواهش بخواهش بخواهش
اختیاره. سوال بپرسم، من جلسه قبلم نبودم، شاید همدادا که پیبت میکنم باز براشون سوال پیش میاد. صحبت این برداشت هم با تجربه صحبت های همین جلسه است که انگار برداشت من مثلا وقتی که اون مباحث سازمانی و مدیریتیش مطرح شد اینجوری هستش که انگار مشاور فلسفی میخواد یک آموزش تفکر نقاد بده، یعنی یک میخواد پرورش یه تفکر نقاد بده، و شاید اگه بخوایم بگیم کاربردی شده آموزش فلسفی رو بخوایم بگیم این که افراد استدلال داشته باشن برای صحبتاشون و اینها، شاید بشه اونطوری انجامش داد. واسه همین میخوام ببینم این گزاره تا چقدر درسته و این که اصلا میشه اینو تو اون فضای مدیریتی اپلای کرد، یعنی اون فضای تفکری که یک فیلسوف داره که بخواد بشینه آزادانه بیاندیشه متناسب با فضای مدیریتی که قرار زود تصمیم گیری بکنه، آیا باید مثلا میتونه این انگار اون محضوریت های عملی میتونه این اجازه رو بده که بشینن در باب یک واژه خیلی تأمل بکنن یا در باب روابط یا نه؟ یکی این موضوع بود. و نکته دوباره بودش که چقدر میگم باز من جلسه قبل نبودم، چقدر این درمان فلسفی یا مشاوره فلسفی مرزش با سایر درمان‌های روانشناختی رو نگار مشخص کردن. یعنی این من وقت که می‌فرمودیم شما مخصوصا برای این که میگید یک فلسفه جدیدی میده، این رویکرد REBT که الیس دیگه برخورد گفته و رویکرد خیلی شناخته شده ای هم هست، یک کارکرد نگاه مشابهی داره، این میاد با طرف و فقط سر من نگاه به شکل استدلالی بحث میکنه و سعی میکنه یک فلسفه جدیدی بده. آیا مثلا رفتن تو اون تکست‌بوک ها که بیان یک تنقید اینجوری انجام بدن و مرزش رو با سایر علوم مشخص، یعنی با سایر درمان ها مشخص بکنن؟ و اینکه دیگر شما فرمودید به اخلاق نمیپردازه انگار درمانگری، میخواستم بپرسم که آیا درمانگر به دوراهی های اخلاقی ما هم نمیپردازه؟ یعنی ما وقتی میریم پیش درمانگر نمیتونیم بگیم سر این دوراهی اخلاقی قرار داریم، این رو انتخاب کنم یا این رو انتخاب کنم، و درست سر فلسفه اخلاق نمیتونم. این نکاتش یک کمی برام مبهم بود.
اون قسمتی که مدیران رو گفتید درسته، در سطح سازمان تفکر نقدیه اصلا و خیلی جهان داره اجرا میشه این چیزه. اونی که گفتم در مورد خود شخص مدیر بود و یعنی این رابطه شخصی با خود مدیر، و یعنی در مورد سازمان که همون تفکر نقدیه. در مورد REBT که گفتید، اصلا یکی از جریانه، یکی از انجمنه اینجا خیلی متاثر از الیسن و درمان مشاوره فلسفی تحت عنوان LBT Logic Based Therapy با همچین عنوانی دارن پیش میبرن و خیلی نزدیک. سعی کردن البته مرزاشون رو مشخص کنن. من جلسه قبل بگم مرزای اینو با درمانه مرتبط با این مثل درمان شناختی رفتاری و درمان وجودی گفتم، ولی اون جریانی که کوهن نمایندگیشو میکنه خیلی اتفاقا نزدیک به اون REBT. در مورد اخلاق ما هر مسئله رو تو جلسه روان درمانیمون میتونیم ببریم، خب، اما وارد روان درمانگر با ما نه تخصصشو داره و نه میخواد وارد یه گفتگو در مورد ارزش بشه، در مورد فضیلت بشه، در مورد زندگی خوب بشه، در واقع روان درمانی شرایط سوری یک زندگی خوب ممکنه برای ما فراهم بکنه، ولی محتوای یک زندگی خوب و الزاما در اختیار ما قرار نمیده. اینجا اونجاییه که ما ممکنه در مورد فضیلت، درستی نادرستی و خیلی چیزای دیگه از این دست صحبت بکنیم توی اون جلسه. انگار من یه چیزی گفتم، حالا به عنوان نکته پایانی برگردم بهش، گفتم جای خالی یک دین اجتماعی یا یک دین یا فرهنگ و چیزی از این دست رو روانشناسان و فیلسوفان اخلاق سعی کردن پر بکنن، و فیلسوفان به معنای عام. گفتم بحث راهنمایی برای زندگی، تسلی، تسکین و این حوزه رو انگار داده شده به روانشناسی، بحث باید و نباید و درست و نادرست داده شده به فیلسوفان اخلاق، و بحث معنابخشی به زندگی به طور عام انگار داده شده به فیلسوفانی که حالا مثلا تو حوزه‌های مرتبط با فلسفه دین، هستی شناسی و اینها کار میکنن. و اینجا دقیقا صحبت اینه که تو دل این رولی که به روانشناسان و فیلسوفان داده شده، یه نقش جدید داره تعریف میشه، که هم یه بخشی از اون چیزی که از روان درمانگران انتظار میرفته رو نمیتونستن بدن و میتونه بده، هم اون بخشی که از فیلسوفان انتظار میره و عملا در دسترس مردم نیست اون رو ارائه بده. عملا شما چطوری میتونید از یک فیلسوف اخلاق یا یک متافیزیسیان استفاده بکنید؟ اما اینجا توی رابطه دو نفره میتونید از اون استفاده بکنید، و این چیزی که یک بار از دست رفته رو دوباره بازسازی بکنید، چیزی که یک زمانی دین و سنت به ما میداد، پرسشای ما رو پاسخ میداد، جواب بود و خیلی هم درگیر نمیشدیم اصلا، ولی امروز ما این اتفاق برامون افتاده، ما بخوایم یا نخوایم دیگه نمیتونیم از اون پاسخ‌ها استفاده بکنیم، پس باید پاسخ‌های خودمون رو بسازیم برای این سوال. خب ممنونم، حوصله کردید. خواهش می‌کنم. آره نه.
اگر حالا دوستان گرفتین
میشه میتونم خصوصی بپرسم، حالا حوصله دارید که
باید بگم. این بحث روانشناسی خب به هر حال من تا جایی که حداقل گرفتم این که اینا خیلی رابطه تنگ و تنگی با هم دارن، روانشناسی و این بحث یعنی مشاورهای روانشناسی با مشاورهای فلسفی. اما اینجا یه جایگاهی حالا به اعتقاد من یه مثال خیلی به هر حال یه جای خالی هست، اینکه منی که مراجعه میکنم به شما تو چایی سری دفترها ها هستم، فکر کنید مثلا توی این ساختار دارم زندگی میکنم، بعد اینجا من جایگاه حوزه های حالا نه که جامعه شناسی بگم، جایگاه ساختارهایی که تا حد زیادی این دفترها رو برای من ایجاد کرده کجاست؟ شما تا چقدر وارد یه سری مسائلی میشین که دیگه از حوزه فردی فراتر میره؟
ببینید نکته جالبیه از این جهت که بعضی ها میگن وقتی روان درمانی برای کسی صورت بگیره که محیطش امکان تغییر نداره، ممکنه حال فرد بدتر بشه یا حال محیط بدتر بشه وقتی که این فرد داره تغییر میکنه، یا حتی بهش آسیب برسه. به خاطر این بعضی از کاندیداهای تو روانکاوی، خیلی جالبه بهتون بگم، بعضی از کسایی که نمیتونن کاندید روانکاوی بشن کسایی نیستن که خودشون توانی ندارن، کسایی این که روان درمانگر میبینه اینقدر این محیط بسته و غیر قابل تغییره که شما هر تغییری تو این بدید چالش اینو بیشتر میکنید. تو جلسه اسسمنت بهش میگه خب نه ما نمیتونیم کار بکنیم. یکی از افراد کاندیدای این قصه نیست، یعنی مؤلفه های اجتماعی و ساختارا رو لحاظ میکنن و اونا باید یه سری تغییراتی بکنه، اما اون تغییر کار مشاور نیست، مشاور با یه فرد سر و کار داره، اما در مورد اونها میتونه گفتگو بکنه. آره یعنی
توجه کنید چون شما فرمودین این راه این در واقع دوره‌های رو باید بگذرونه. آره. که بعد آشنا بشه با مسائل تو حوزه روانشناسی که بحث آسیب‌ها رو آشنا آره. باشه، تشخیص بده بر اساس اون احتیاط لازم رو بکنه. اما این در مورد ساختارام هست.
آره دیگه همونطور که
صورت اونجا شما آموزش خاصی که نمی‌بینید.
آره همونطور که یک روانشناس باید جامعه شناسی اگر بدونه، اگه ادبیات بدونه، اخیراً این خیلی داره مطرح میشه که یک روانشناس مخصوصاً به طور خاص روانکاوها معتقدن شما هر چقدر گستره دانشتون رو افزایش بدید بیشتر میتونید به مراجع کمک بکنید. چرا؟ چون انسان رو در جهان واقعی‌ترش واقعیش میتونید ببینید که انسان به عنوان شهروند هم اونجا هست، به عنوان یک فردی از یک جامعه جهانی هم هست، به عنوان یک فردی که تحت روح زمانه هم هست اونجا هست. همونطور که اون باید ببینه، فیلسوف هم باید اینو داشته باشه. بعد یه بخشی از گفتگوها توی مشاوره فلسفی میتونه سمت و سو پیدا بکنه به این موضوعات بره. چنانکه که گفتم در مورد نسبت انسان با سیاست، انسان مثلا نافرمانی مدنی و چیزایی از این دست، نافرمانی مدنی برای کسی که توی یک ساختار بسیار تنگ و محدود داره زندگی میکنه، توی جامعه توتالیتر داره زندگی میکنه، نافرمانی مدنی یک مسئله نظری نیست، یک مسئله کاملا وجودیه. من امروز باید برم تو خیابون، در اینی که میدونم آسیب میبینم، میدونم این اتفاق برام میفته، آیا فلان مطلب رو باید بنویسم؟ یعنی یک انتخاب فردی کاملا، خانواده منو تحت تاثیر قرار میده و خیلی چیزهای دیگه. اینجا یک گفتگو که گفتم اون کسی که تو حوزه فلسفه سیاسی تخصص داره، اون مشاور که از این تیپه، ممکنه واقعا تو این گفتگو بتونه کمکی بکنه که نسبتش رو با امر سیاسی بتونه فرد روشن‌تر بکنه. چراشون میخواد کنش سیاسی بکنه، حتی میخواد درد ناشی از امر سیاسی رو برای خودش معنیدار بکنه، درد ناشی از زیستن در این کشور که با این مختصات و من مثلا نمیتونم برم ولی بیش از به اطرافیانم داره به من درد میرسونه. و اینجا اونجایی که چرا اتفاقا میاد تو این گفتگوها، ولی در سطح گفتگو و بصیرت، در سطح ایجاد تغییر نیست. و آره، ولی شاید روانشناس خیلی سراغ این نره، نتونه بره و نخوادم بره، چون میخواد در سطح روانی فرد بمونه، نمیخواد وارد گفتگو بشه باهاش در مورد نسبت فرد با امر سیاسی. ولی مشاور فلسفی این کارو میتونه بکنه به عنوان بخشی از کارش.
الان جامعه شناسی واقعا به این نتیجه رسیده که صرفا با اون چیزی که بخواد، با اون عینکی که بخواد نگاه کنه، بازم نمیتونه خیلی چیزا رو تبیین کنه. طبیعتا خواه نخواه میره تو حوزه روانشناسی، تو حوزه اقتصاد. یعنی در واقع الان علوم به طور صرف و محض یکی کارکرد بکنه در دست داده
بین رشته‌ای شده.
این مشاوره فلسفی هم در این حال که برای من خیلی جالب بود که از این بود قضیه رو نگاه میکردین و صحبت کردین، برای من جذاب بود. اما خب به هر حال این بحث بین رشته‌ای رو من کمتر دیدم بهش پرداخته بشه. این حالا شما بهش نمیپردازی یا اصلا رشته این حوزه خیلی بوش؟
علت این که این تنینش زیاد بود، همونطوری که گفتن، این بود که انگار باید توی فرصه اینه که جایگاهش نسبت به روانشناسا و فیلسوفای آکادمیک روشن بکنه، انگار به این دوتا دسته بیشتر باید پاسخ میداده تا الان و خیلی نرفته سراغ این که اینقدر پر تکرار بود حضور روانشناسا و فیلسوفای دانشگاهی به این دلیله. ولی هست واقعا که میگید بین رشته عملا توی این دوره دیگه چیز محض نداریم، یعنی روانشناس هم دیگه روانشناس محض نیست. و اونجا گفتم روانشناسا باید آموزش ببینن که چه بهتر که اونا خودشون ببرن تو درمانشون وسیلات فلسفی رو. و در کنار اون هم همینطور جامعه شناسی هم باید جا پیدا بکنه اینجا، به خاطر اینکه فرد به تعبیر خیلی ها روانشناسی اجتماعی رو به ما داره میگه که تو مرز بین این دوتا قلم رو، که انسان اغلب انگیزه هاش تحت تاثیر جمعه و
مختلفی.
آره دقیقاً این اشاره کاملا درسته. ممنونم، لطف
کردید. من برای خودم سوال
آره نه، اینکه میگم اینکه انگار باید به این دوتا خیلی پیشتر پاسخ میداده به خاطر این درگیر این دوتا جریان بوده.
نوپای
دقیقاً همونطوری گفتن. خواهش میکنم، اختیار دارید.